اصول فقه فرهنگ استاد فراهانی نوه تیر 1400 فقه فرهنگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائه إلى يوم الدين. خب من واقعیتش فکر میکنم که کمتر توی مقدمات بحث بمونیم و زودتر به خود بحث برسیم لازم تر هست و یعنی وارد بشیم سریع‌تر. فقط چون تو پرسش و پاسخهای جلسه پیش یکی دو مطلب مهم بود که ولو اینها رو طبیعتاً ما باید قبلاً در واقع حداقل بعضی هاشو در غیر علم و اصول یا خود علم و اصول تعیین و تکلیف می‌کردیم، من در حد چند دقیقه این یکی دو مطلب رو هم اشاره می‌کنم از جهت اینکه بدونیم مختار مأخوذ در بحث چیه، ولو تحقیقش و اثباتش جای دیگه موکول میشه. یه مطلب مسئله سعه فقه و شؤون فقیهه، یکی مطلب هم مسئله عالیت علم اصول. اولی طبیعتاً باید در علم کلام اثبات بشه. کلام که میگم، باز میگم کلام نه به معنای علم کلام مبتنی بر مشهورات، کلام یعنی اثبات عقاید دینی که حالا میشه در او از مبادی مختلف به طرز تلقی های مختلف استفاده کرد. یک کسی میتونه با حکمت صدرایی بیاد و عقایدش اثبات کنه، یک کسی میتونه با حکمت سینوی بیاد عقایدش اثبات کنه، یک کسی میشه اشراقی باشه، یک کسی میتونه با عرفان نظری محیط دینی بیاد عقایدش رو اثبات کنه، یک کسی ممکنه ملفق اثبات کنه، یک کسی نقلی اثبات کنه، یک کسی از مشهورات استفاده کنه، متفاوت هست. لکن حالا علا فرضی که هر کسی با هر سبکی در علم کلام معشیه کنه، تو خود اینها با هم اختلافاتی دارن توی نجاح و فلاحشون نسبت به بعضی از مسائل که در جای خودش ثابت شده. حالا ما وقتی از علم کلام اثبات کلام خارج میشیم، یه مسئله ای به نام سعه فقه یا سعه دین گفته میشه، یعنی اینا اصطلاحاتیه که معروفه اونجا و بعد خودشون هم واکاوی بشه دین که میگیم آیا دین فقط رساله عملیه است یا عقاید میگیره، اون بحثایی که در جای خودش تو علم کلام ثابت شد. من اینکه هی نمیخوام وارد اونها بشم، ولو امروز هم خیلی از اینها به اسم اصول داره مورد بحث قرار میگیره. واقعیتش اینه که ظاهرا این غلطه که اینها به اسم علم اصول مورد بحث قرار میگیره.
بحثی که در دلوار من طرف الفراق هم میگن باید جزء همین داستان ها باشه.
بخشیش بله، بخشیش خیر. بله، یه جایی از قصه، حالا من همین جهات که حالا یکم بیشتر با هم گفتگو خواهیم کرد، یعنی اونایش که خارج علم اصول من خط مرز میذارم وارد نمیشم، اونش که وارد علم البته اگه تفاهم کنیم من بحث میکنم، اما من خیلی سختگیر نیستم، میخوام حداقل مرز رو نگه دارم. بعد شما میگید آقا این مرز قبول، حالا بریم بحثش کنیم. میگم سلام البته اصلا هیچ مشکلی نداره، فقط این که این خود این نکته مهمه که بابا بعضی از اینا مال علم اصول نیست. علم اصول تورم بیجا پیدا کرده اولا، ثانیا اینا وقتی میاد تو علم اصول مورد بحث قرار میگیره، چون معمولا متعلم اصول ما الزاما مسلح به مبادی تصدیقی اینها نیست، پس ضعیف در میگیره و بعد بحث ضعیف مقدمات یک نوع شکگرایی یا پوچگرایی یا حتی نهیلیست تو علم به وجود میاره. ما الان خیلی از متعلمین اصولی فقهیمون نسبت به این عرصه‌ها یا ناامیدن یا مأیوسن یا متشتت البالن، به خاطر همینه. یعنی ما اگر نظامات علم رو رعایت کنیم، یا این فلسفه است،
موضوع علم اوله اول الاوائل، بعد بیاد اثبات هستی واقع تشیع کنه، مبادیه علم بعدی رو اثبات کنه، بعدم علم بعدیشه، بعدم علم بعد بیاد تا برسه به فقهمون، بیاد برسه به اصولمون. این بهترین کاره تا بیاییم بعضی از مطالبی رو که واقعا ما الان مسلح به اونا نیستیم، یا حداقل شأن اینه که ممکنه نباشیم، یعنی نبودنش اشکالی نباید به وجود بیاره. البته فضل بدون سرش، لذا اگر ما سر کلاسمون سر جلسه علمیمون کسی ای رو بلد نباشه نمیتونیم بهش خورده بگیریم، در جای خودش مبرهن و مثبوت هست. حالا
بحثی
مصادیقی است، این معنی که اگر ما در این مایه حداقل
می‌خوایم
بحث
بکنیم یا بگوهامی داریم و شکی داریم، بعد با کاوی بکنیم معنی در این فقه آیا فقه تساوی دارد با دین یا نه.
اینا هم بحثایی که باید بشه، بله باید بحث بشه که اینا همش میگم کلامیه، اینا هیچ کدومش اصولی نیست، جزء مبادی دین شناسی
میگه.
رو من نگفتم افعال الهی، اگه دقت کردید گفتم اثبات عقاید دینی.
خب باز این میگه عقیده است.
بله بله قلم رو بش. ببینید سوال رو عوض کنید،
عقیده بشه واجه ما اثبات پیدا
بکنیم. نه نه اینا آثار نه نه حالا عرض میکنم خدمت. ببینید یکم اینا همینایی که باید اونجا بحث بشه، همین که داریم بحث میکنیم نشون میده که خارج از حوزه چارچوبه علم و اصولمونه. حداقل دقت کردید حرفی هم ندارم وارد بشیم، اما بحثمون طولانی تر بشه. حالا من یه دو جمله در مقابل سوال شما بگم، اگه خود اینها مفهوم نباشه، یعنی مورد تسالم نباشه، خودش باز عدل و دلیله که باید اونجا بیشتر بحث بشه، یعنی خودش عدل نظریه بحث بدی نیست. ببینید این سوال من چرا تو این قسمت هایی که خارج از چارچوبه یه بحث فنی مونه با تکثر گفتار میگم و رد میشن، چون هر کدوم از اینا بار خاصی داره، هر کدوم از این جملات این سوالات این الفاظ بار خاصی داره، لکن فعلا خود اینها متداول در ایدی اصحاب علمه، ولو معنای دقیقش به حیث برهانی و حیث تقییدیش ملحوظ نیست. لذا من متکثرش رو میگم، میگم این خانواده است. دیروز جلسه پیش بود عرض میکردم مثلا جریانه بس، حالا دقیق بخوایم بشیم بعد اون موقع هر کدوم حیوسی داره که اینا باید باز در جای خودش مورد بحث قرار بگیره و کمتر مورد بحث قرار میگیره. یعنی من خودم معتقده به اینم، من اعتقادم این آقای مجیدی تو همین وادی یه شکگرایی بد داره در فضای حوزه به وجود میاد، نمیگم در فضای علم اصول چون مال علم اصول نیست، تو اصولیین میاد، تو فقها می سرریزشو دارم میگم، تو اصول تو بابا حجت سرکلش پیدا میشه، تو فقه وقتی میخوایم بحث نظامات فقهی رو مطرح کنیم مقدمه ورود به مسئله مطرح میشه، توی اندیشه های عقیدتی ما مطرح، تو جاهای مختلف مطرح میشه. معمولا عقاید دانها و عقاید گوها با همین قیود واجب العقیده بودن یا نبودن از اینجور مباحث میگن آقا اینا که واجب العقیده نیست بگذاریم، بعد به فقه و اصول هم که میرسیم اینا درست تنقیح نشده، بعد ما میمونیم و عدتون من الاسئله ای که جز مبادی تصدیقیه یه بحثمونه. دقت فرمودید این بلاییه که سر ما بود. من یه مثال بزنم یه ذره ذهنتون رو تحریک بکنم، اگه من الان به شما بگم که مثلا بحث اشتراک احکام یا بحث تصویب و اشکالات ابن قبه و اون خانواده یه بحث که خودش باز نکات زیادی توشه، چی بیشترین نکته میاد تو اذهان اصولیین یا الفاظی که به کار میره یا ذهن شما یا تو تعلیق کسی بخواد 5 دقیقه در مورد بحث‌های ابن قبه و اشتراک احکام و جمع حکم واقعی صحبت کنه، تو اون 5 دقیقه جز اولین کلماتی که به کار میبره چیه که ما تو اجزا هم مثلا میخوندیم، مثلا اینه که خب مشاره اگر بیاد زنون و حجت کنه، چون زنون حساب به واقعشون قطعی نیست، تفویت مصلحت به وجود میاد، القاء فی المفسده به وجود میاد، تو این جزء جملات اولیه که به ذهن میاد دیگه، یعنی تا میگیم ابن قبه، تا میگیم جمع حکم واقعی و ظاهری یا این خانواده، اولین چیزی که در واقع تو تلیعه میاد عدم انطباق با واقع، القاء فی المفسده. پس چرا شعار مصلحت عجیب ما برد یا کاری کرد که ما به مصلحت نرسیم. درسته؟ خب در حالی که حالا اگه ما بازخوانی کنیم اصول اصیلمون رو، یعنی اون استقوام رو، یعنی بخوایم یکم از شکرایی بیایم بیرون، میگیم آخوند و شیخ فعلا، حالا کار به هیچ کی ما بعدش نده، تو بعدم دیگه بالاخره اینا پدر بزرگه اصول متأخرمان، ابوا هذه الامه نسبت به اصول متأخر. شما نگاه که میکنید رسائل و کفایه رو مثلا، یا حتی بعد بریم سراغ قدما، بریم سراغ قدیمی ترا مثل میرزا، مثل مثلا معالم، میبینید کمترین اشکالی که تو ماجرا جمع حکم واقعی و ظاهری تو اصول، تو حرف اصولی مطرح بوده تفریط القاء فی المفسده، اینم یکی از اشکالات هستا، اما کمترین اهتمام به این اشکاله. حالا من این که میگم تعجب آوره ها، بیایم رو عبارت بهتون نشون میدم که فایر اینه که ما خود کفایه رسائل رو با فیلترینگ جنگهای بعدی داریم میخونیم، نه کفایه رسائل رو با ماها و متن کفایه رسائل تو زمان خودشون که به نظر میاد همون درست بوده. یعنی مسئله این که الان مصلحت از کفه، اصلا قصه مصلحت، قصه مصلحت، آقا شاعر به ما گفته و کلف و کبکزا، بعدن این ما رفتیم آقا گفته کلشه این لکه حلال حتی تعلم انه و حرام، او گفت من رفتم خوردم چشم بسیتم بسته شد، چون این حرام بود واقعا، من بزاری پیاده کردم. این دعوایی که الان بین عرفان مشرب ها و فقه مشرب ها و از اینجور بحثایی که میشه و از این خانواده دیگه، اینا هیچ کدومش مورد حساسیت تو اصولی که مقدمه فقه و فقه نبوده از اول باشه
مثلا
ماهیت و مراتب کلی حکم
شما
میایید که کلام نه بخشیش، بله بخشیش خیلی باید بگید مراتب حکم چیه
تا قبل از جنج میبرید،
نه کل مراتب حکم اونجا بحث میکنیم، یعنی توی علم اصول بحث میکنیم، اما بحثمون تو علم اصول غلظت مصلحت نداره. ببین شما الان دوباره
غلظت این معنی که پیش فرض میگید در کلام
پیش فرض سری رد میشیم ازش، اما معمولا وقتی راست میگید معمولا ما هو دارش تو تقریر مراتب و حکم غلظت دهی به ماجرای مصلحت و انشاءه، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ حالا که رسائل این نیست که فایده نیست آره، در حالی که این نیست، در حالی که رسائل بنده خدا رضوان الله تعالی علیه 200 صفحه حد زده که تفاوت ها و تبیین مراتب حکم رو فعلیت بیاره، نه مصلحت و انشاء. این که از تجلسیش یه جمله کوتاه گفتم، رنسانس علم اصول اتفاق افتاده بعد از آخوند توسط بعدی ها، حالا عوامل این که این اتفاق افتاده متکثرن، یک عامل نیست، معمولا یاد بگیریم که اتفاقات اجتماعی علل متکثر دارن، علت واحد ندارن، ما نمیتونیم روی مطلب بگیم آقا تقصیر مثلا میرزا بود، تقصیر آقای اصفهانی بود یا اینطور شد، نه نه اینا رفت متکثر عللش، اما خب باید حواسمون رو به این بدیم. حالا پس ببینید من تحریک کردم، گفتم یه جمله بگم که یکم به اصول نزدیکتر باشیم. حالا من خودم علاقه مندی به مباحث فلسفی و دین شناسی و انسان شناسی دارم و حالا یه اطلاعات ناقصی هم تو اون زمینه دارم، لکن میخوام مرز رعایت بشه که از یه جایی جلوی این شکگرایی فضاینده گرفته بشه. خب حالا برگردیم، من یه دو جمله تو اون راسته بگم. ببینید مثلا باز میگم آقای مجیدی، آقای خیرآبادی عزیز، من حرفی ندارم اینا رو بحث کنیم، اصلا خیلی فلت و رها دارم حرف میزنم، فقط تو جمله اولی چون شأن نزولمون اصول مرز رو میذارم، بعد شما بگید ما قبل مرز رو بحث کنیم بعد مرز رو بحث کنیم، هر جا گفتید من، مگر قوانین مجموعه اجازه نده و الا تا جایی که هست من تابعم، فقط مرز به هم نریزه، این نکته. ببینید از قدیم ما میگفتیم که عقاید اسلامی، این چیزی که دارم میگم این مسلم علم کلام ماه، باز میگم کلام با هر سبکی که شما واردش بشید، مجموع عقاید اسلامی یه بخشیش واجب العقیده است للجمیع، که مثلا متیقن شما میگیم اصول دین، حالا بعضیا یه مقدار بیشتر از اصول دین هم واجب العقیده میدونن، معظمی هم بیش از اصول دین رو واجب العقیده نمیدونن. حتی عدالت رو جزو اصول دین واجب العقیده به معنای دقیقش که تو نبوت و معاد و امامت میگیم نمیگیم، چون میبرنش تو بحثای توحید صفاتی، میگن توحید صفاتی واجب الاعتقاد للجمیع نیست. بعضی میگن نه، عدل از بین صفات یه خصوصیت ممتازه داره. حالا درست یا غلط باید بحث بشه. قطعا مجموعه عقاید اسلامی به ده ها عقیده برمیگرده که اونها هیچ کدومش واجب العقیده یه للجمیع نیست. مثلا اینکه مسلمات عقاید اسلامی، مثلا توحید صفاتی، توحید صفاتی تا قبل از آخوند ملا صدرا حل عمومی تو فلسفه نشده بود. یعنی شیخ الرئیس رضوان الله تعالی علیه گفته بود و عبارتهایی هم داریم از شیخ الرئیس، چه در الهیات شفات کمتر، چه در مباحثات و تعلیقات بیشتر. دقیق فهمودید؟ اما حتی توسط شیخ اشراق و توسط مثلا سادات شیرازی مثل سید صدرالدین دشتکی، ملا جلال دوانی و این خانواده هم مطلب برهانی تمام عیار نشده بود. دقیق فهمودید دارم چه عرض میکنم؟ یعنی صدوق علی الله مقام و شریف تو کتاب توحید، حالا بریم سراغ فقها، نقل حدیث میکنه، اما خود صدوق تو اعتقاداتش خبری از این نیست. اعتقاداتش که حرفای خودش هست. مثلا حالا وقتی من میگم حکما، دیگه شما دیگه میدونید فر دیگه تکلیف بقیه معلوم میشه، اینا ارکان علم تو این زمینه. خب این مطلب از زمان آخوند تبیین میشه، آخوند ملا صدر رضوان الله علیه تبیینه به واقعا کما هو حق. یعنی امامیه ما، بگم عقائدی دوباره حرف بزنیم، امامیه ما که از اول میگفتن که آقا ما نه با معتزله، نه با اشاعره، نه با دماء زمانیه، این نه نفی صفات، بلکه امرون بینون امدینی قائل به عینیتی، خود عینیت وقتی واکاوی میکردن و توضیح میدادن، عینیتشون همونی میشد که بیس فکر اعتزالی و اشعریه. می گفتن تعبدن در روایت اومده، اما وقتی میخواستن توضیحش بدن، ما هو المراد من العینیه، میشه بفرمایید پنج دقیقه که صحبت میکردن یا تو کتاب مینوشتن، این میشد بیس، یعنی اون مبنایی که به خاطر اون مبنا و اشکال در اون مبنا اعتزالی راهی رفت و اشعری راه دیگه ای رفت. پس ما تو اعتقادات اسلامی از اینجور مطالب رو تو امهات مثل توحید صفاتی داشتیم. فکیف تظنوا به مسائل بعدی. دقت فرمودید؟ این یه نکته. یعنی ما مسئله رجعت رو داریم، مسئله رجعت تا الانم معظمی از متکلمین اعتقاد دارن دلیل برهانی نداره. یعنی اصلا به کسی بگه دلیل برهانی داره متعجبانه باید نگاش کنیم، در حالی که برای علامه اعتقاد داره دلیل عقلی داره، اما عقلی غیر ملازم غیر مستقل. بیبرنس ابو کبراش برهانیه، خیلی مهمه. حالا پس ما از اینجور مسالک تو حوزه عقاید داریم، این تا اینجا قبول. حالا یه نکته. نکته دوم، این کلمه من گفتم سعه فقه یا شؤون فقی یا سعه دین، اینا هر کدومش امروز چند وجهی شده. مثلا وقتی من میگم شؤون فقی یا سعه فقه، سریع میریم تو فقه سیاسی و مسئله ولایت فقیه. نه بحث ما اونجا نیست. وقتی میگیم سعه فقه یا شؤون فقیه، فقیه یعنی عامل فقه، یعنی کننده کار در فقه، کنشگر عرصه فقه. فقیه به معنای اسم فاعل فقه دان ما. حالا سعه فقه چقدر؟ اینو از تو علم کلام ما در بیاوردیم. یعنی چی از علم کلام؟ یعنی اون روزی که میگفتیم که خداوند متعال، دارم تقریر میکنم به عنوان یه جمله این فصل الخطاب فعلا برامون تا اونجا ثابتش کنیم اگه لازمه بحث کنیم، اون روزی که به ما گفته شد که خداوند متعال لم یترک الانسان سدن، خب به دلائل مختلف گفته شد. بعضا تعبدی میگفتن، میگفتن خدای کار کرده، بعضی میگفتن به خاطر اینکه قیامت داریم خداوند مختار که تکلیف معلوم نکنه بعد اون موقع خلاف عدالتی که اونجا عقاب کنه، بعضی اینطوری میومدن. بعضی رو مسئله مفهوم سعادت و کمال این بحث رو ترمی کرد که این سومیه میبره ما رو تو حکمت متعالیه و عرفانیات و اینجور مطالب این خانواده او قبلی ها نه. مثلا حالا با هر حد وسطی که ما به اینجا میرسیدیم که خدا آدم متعال تکلیف جل کرده، اینجا میبریم رو سعش بحث میکرده، اینجا میبریم رو سعش بحث میکرده. خب بعد اونجا همه یه جمله ای رو میگفتن، این که میگم همه یعنی هم شیخ طوسی و فاضل مقداد و مرتضی و رضی میگفتن علی الله مقام ما مجمعین، هم ایدس کار دیگه تو نقطه 180 درجه مقابل محدثین ما میگفتن، هم تو نقطه مثلا پشت سرمون برگردیم نگاه کنیم میریم تو عرفانیات و فلسفه عمیق مثلا محی الدینی عرفان نظری تو فتوحات هم یه قصه اومده، انگار یه اجماع بین الفرقی سلام علیکم و رحمت الله، اجماع بین الفرقی با همه مشارب وجود داشته. چه چی؟ که خاتم الانبیاء جاء بدین، چه این دین کافلون حاملون متکفلون لجمیع حوائج البشر. یه تا اینجا قبول؟ خود اصل این جمله کلید واژه‌اش جزء مسلماته. یعنی الان هم که مثلا ما میایم دعوا میکنیم تو انتظار بشر از دین تو حد اقلی حد اکثریش به خاطر دعواهایی که بعداً با غرب به وجود اومده تو حوزه کلام جدید، هیچ کدوم از متکلمین امروز ما یا فیلسوف معابان امروز ما تو حوزه علمیه و دانشگاه ما اصلا این که این جمله از قدیم رسیده رو دعوایی نه، یعنی آقای خسروپناه دعوا داره، نه آقای پارسانچی ها دعوا داره، نه آقای دکتر زمانی دعوا داره، نه آقای الهی قمشه‌ای دعوا داره، تمام کسی که دارن توی عرصه حرف میزنن رو اصل این جمله کسی ای که علامه حلی اینو گفته، ای که ملا صدرا اینو گفته، ای که محی الدین عربی اینو گفته، ای که شیخ الرئیس اینو گفته، اینی که میرداماد اینو گفته، کسی رو اصل جمله دعوا نداره. نهایتا میگم ما قبول نداریم که بعدا بعد ازشون سوال کنیم چی تلقی کردید از این جمله که میگید قبول نداریم، باید بحث کنیم روش، یا تعویلش میبرن یا توضیحش میدن، اما اصل این جمله جزو مسلمات بوده. خب بخشید سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلامت باشید و در خدمت آقای آسد عبدالله دیگه. حال شما خوبه؟ ببخشید عزیزید آقای رضوی. نه نه من بله اون که هست، اما الان در محضر دوستان هستم، سر کلاس درس هستم، یه مباحثه ای با دوستان دارم. حدود اگر 11 بتونیم با هم صحبت کنیم خیلی خوبه انشاءالله. من در خدمتم، سلامت باشید. یا علی خدا حافظ. اینا دیگه از ستاد تهران، آقای رئیس اینا کمیسیون انرژی ستاد تهران هم برای بستن این برنامه ها. از این جهت من اینا دیگه دلان وسط کوران کاری تو حوزه که از این مرکی زنی میزنه وصلم که میکنی میبینم درسه میفهمم قد میکنم لاتن اینا ناراحت میشن، بعد میترسن ما یک کمکی میتونیم بکنیم به علاوه به دولت کریمه بعد خراب بشه. از این جهت افتاری میکنم. پس این تا اینجا رو قبول کردیم دیگه، تا اینجا رو اومدیم جلو. خب حالا معنای جمله چیه رو باز باید تو علم کلام دعوا کنیم روش. باز مثلا من اگه بخوام یه جمله بگم، ما الان تو تفسیر این جمله سه تا قرائت داریم. همین الان قرائت فنی رو دارم عرض میکنم، سه تا قرائت داریم. یه قرائت قرائته مثلا آیت الله مصباح رضوان الله علیه از این جمله، یه قرائت قرائت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی از این جمله، یه قرائت اعتدالی هم داریم که قرائت مثلا آیه مطهری ایناست. حالا مثلا مرحوم علامه طباطبایی کدوم قرائت رو داره؟ هر سه قرائنی از عبارت های علامه تو البیزار هم به عنوان شاهد دارن. شاید میشه گفت همون قرائت آیه مطهری انسب به عبارات مرحوم علامه هم باشه، با تحقیق بشه. یعنی یه قرائتی داریم مثل آیت الله جوادی که ما رو میبره تو هندسه معرفت بشری و اینا، میبره هندسه معرفت دینی میبره تا حدی که ما بگیم ریاضیات اسلامیات به اسلامی هم داریم. دقیق فهمودیم؟ یه قرائت اقلی داریم که قرائت آیت الله مصباحی که اشبه به بحثای کلامی جدیدیه که الان آقای خسرو پناه، آقای پارسا و اینا مطرح میکنن، حداقل تو بعضی از عباراتشون قبلا بوده. یه قرائت اعتدالی تر هم داریم که مثلا قرائت های مطهری میشه تو عبارات های مطهری پیداش کرد و گفتم با عبارات های علامه و امام هم اوفقه که شاید بشه گفت که اون فقهای ما هم این سومیه رو از اول، یعنی فقهایی که میگم این علامه علی یعنی شیخ طوسی یعنی اینها، ما هم از اول متکلمین فقیه ما هم از اول این رو میگفتن. که حالا او چی میشه؟ او روی حد وسطی به نام سعادت و هدایت انسان میگرده. هر چیزی که تو سعادت و هدایت انسان اثر داره این متکفل اوه. این مهمه، این حد وسط. اگه ما یه حد وسط رو درست روش بایستیم، نه مشهور، بعد اون موقع کل ما یحتاج و الیه البشر، یعنی یحتاج و الیه فی سعادت و شقاوه. بعد اگر شد یحتاج و الیه فی سعادت و شقاوه، بله دین متکفل اوه.
من در سهراش دوابه
میشه جانم؟
یا من دیروشون هم در سهراش دوابه میشه
یا نباشن
اما
یا
ما مثلا اگر ریاضیات رو میکشونه چی میشه؟ یا اونا تاثیر دارن؟
بله، باید بحث کنیم در موردش. اگر این کبراه درست شکل بگیره، اگر این کبراه درست شکل بگیره، آخه اونها یه حد وسطای دیگه ای هم میارن. ببینید این حد و مهم
این حد وسط کنم همه قبولش باشن
فل جمله، اما وقتی سائر حد وسط هایی که میگن به این اضافه
بشه
بعد جمع حد وسطه، نتیجه تابع زورش زور حد وسطاشه. حد وسطا باید برایندش باید مخرج مشترکش گرفته بشه. اگر حد وسط یه کسی اومد گفت که آقا انسان کامل همه کمالاتو داره، یعنی امام معصوم رضا در روایت دارد حضرت رضا علیه السلام با ایرانی ایرانی صحبت کرد، با مثلا ارمنیه اگه کسی اینو گفت بعد با حد وسط اومد بعد گفت دین سعش به سعی انسانه کامله، بعد دین بر لذا حضرت صادق مثلا زکریای رازی ها و جابر ابن حیان ها و کاشف سیلیس و کی و کی هم از شاگردان حضرت صادق بودن مستقیم یا بعد واسطه. یه حد وسطه که درست و یه حد وسطه غیر حد وسطه سعادت و شقاوته. بله این جمله در عبارت های همه می آید باید اینو تحقیق کنیم، این متیقنش. اما اگر کسی رو این حد وسط کلمه سعادت به شقاوت استاد و من تعبیرم در دقیقه گفتم مشهور معناش نکرد، برهانی معناش کرد، یعنی مبادی برهانی داره، با مبادی برهانیش بریم جلو دیگه. حالا الحق احق ان یتبع ها و ان استلزم البرهان قولا لم یقل به احد ولا جبلا آخر، ما برهانش بگیسیم. اگر اینطوری درست تبیین بشه میز درست میشه، واقعا مرز به وجود میاد. بعد اگر کسی اینطوری گفت، بعد اون موقع پیش این آدم، حالا بخواب نتیجه حلی بگیرم جلو برم، پیش این آدم دین فقط مجموعه بایدها و نبایدها نیست، حسها رو هم میگیرم. این تا اینجا قبول؟ خب بعد اگر حسها رو گرفت، اون موقع سؤال از فقه با سؤال از دین، اگر مراد کلمه فقه
دین باشه
دین باشه یکیه، اما اگر مراد از کلمه فقه بشه بایدها و نبایدها، من کلمه نظام رو به کار نمیبرم. هی ببینید کلمه نظام یکم الان خودش مبهمه، یعنی اگر ما گفتیم مراد از نظامات یعنی یک پله بالاتر کلگرا و یک پله بالاتر از مسئله محوری مثلا، بعد اون موقع نظامات اخص از اینه، این باید بتونه مسئله رو حل کنه. من برای همین این واژه رو حذف میکنم فعلا، میگم بایدها و نبایدها. خب که حالا تا خطاب باید و نباید اخلاقی باید تکلیفش معلوم کنیم اینجا. باید ها و نباید های تنزیهی رو باید تکلیفش معلوم کنیم. اینا رو خود فقه هنوز درست ماهایی که داریم فقه میخونیم اصول میخونیم برامون تکلیفش معلوم نیست. اینا تا اینجا قبول. اما با این معنا باید محدودش معلوم بشه. با این معنا باید محدودش معلوم بشه. خب حالا حلی بریم جلو باز حالا نیفتیم تو اقوال. اگر ما گفتیم که دین ما یحتاج الیه البشر یحتاج فی السعادت و الشقا، بعد اون موقع این احتیاج در سعادت و شقاوت هم یه سری حس ها میگیره هم یه سری باید ها میگیره، باز اینجا کار نداریم که منبع این حس یا این باید کیه. منبع یه مسئله دیگه است. ممکنه بگیم حس ها همه منابعش عقله، که ما که عده زیادی از این فلاسفه حد اکثر بین میگن. ممکنه بگیم که نه، منبع بخشی از حس ها منبعش عقله، با اینکه حس تو نیسته منبعش نقله نه عقل. چرا؟ چون عقل مبادی برهانی برای این حس ها نداره، که ما که مرموم های متعیر رضوان الله علیه توی خداشناسی و سورفلسفه مکرر اینه تکرار میکنه. مماسه
بعد از
مرگ، مماسه بعد از مرگ. مثلا اگر کسی اینطور، پس میخوام بگم قصه من بحرم بذاریم کنار، خواستم من بگم مغالطه نشه. ما گفتیم که آقا اینها رو میگیره، بعد حالا بیایم تو حوزه باید و نباید و زود بیایم سراغ بحث خودمون فعلا. فعلا چون خواهیم بحث فرهنگ و علوم انسانی جدید کنیم فعلا. وقتی ما وارد این تیکه میشیم، بعد میگیم که آقا از قدر متیقن اینه که این فقه ما طهارت ها دیاد نیست، این قدرش متیقنش. یعنی الیوم یه مسئله پیش میاد، این مسئله اگر ما جمدنا على المعاملات المرسومه پاسخی نداریم برای این، و امروز اونی که معامله دیروزی بوده اکسپایر شد عمرش تمام شد، و اونی که معاملات امروزی اینه بیرون سراغ جایگزینی، مثلا جایگزین این معامله نسبت به اون معامله چون اون مساق نداره. پس طهارت تا دیات مرسومه رو باید حصرشو بشکنیم مثلا. دقیق فهمودید؟ خب حالا اینو من در مورد اقتصاد پیاده کردم. اقتصاد جزء مسلمات فقه. اما اگر اومدیم جلوتر که شون نیست مسئله تربیت. تربیت چون دیگه از محدوده فقه به معنای ایجاب و تحریم به معنای الزام فراتر میره. یعنی بخشیش میره تو ادله تنزیهیه ما، که از اول با یه قواعدی شبیه تسامح ما باش برخورد میکردیم و ازش عبور میکردیم. اینجا یه ذره کار سخت‌تر میشه. قبول اولیش آسونه چون اینم تو سعادت و شقاوت تأثیر گذاره، اما چگونگی کار میدانیش سخت میشه. حالا اگر از این پار فراتر بذاریم و بیه محدودی برای فرهنگ برسیم، حالا من بعدا یکم بیشتر در فرهنگ تو استابست صحبت میکنم در حدی که بتونیم موضوعش برای فقه فرهنگتونه، فقه نه اصول، لکن من یه دو تا اشاره میکنم. لکن نمون فرهنگ مسئله از قصه تربیت و عدلی تنزیهی هم فراتره، یعنی سخت تره کار با عدل تو موضوع فرهنگ. خب وقتی اینطور میشه، اینجاست که قواعد دین شناسانه ما میگه فقه تو باید اینو بگیره. من خواستم به اینجا برسم. قواعد دین شناسانه تو با هر ادبیاتی که هست میگه دین تو اینجا رو میگیره، فقه تو اینجا رو میگیره، تو باید در مورد این موضع داشته باشی. درست شد؟ بعد فرایند تولیدش آقای مجیدی عزیز چی میشه؟ قطعا ما همونطور که به همه فقه نگاه میکنیم به این نگاه میکنیم، یعنی باید تو اینم به مسئله برسیم. اما طبیعتا فرایند تولیدش از بالا تا پایین، همونطور تو کتاب و صلات از نظامات شروع میکنیم تا به مسئله میرسیم، من مثال زدم، اینجا هم از نظامات شروع میکنیم تا به مسئله برسیم. درست شد آقا؟ این رو تقیم میکنیم. این میشه مسلمی که از حوزه عقیدتی ما اومده. یعنی من الان که اینجا ایستادم متکفل اثبات همه این مراحل نیستم. من اینکه میگم اصل موضوع میگیریم، یعنی سر جا خودش باید در مورد اینا بحث کنیم واقعا. خب اینو پس من میگم بذاریم کنار.
اصل موضوعی
کلامی ما الان اعتقاد داریم فقه ما، ببین من سلبیشو گفتم، متیقن طهارت تادیات موسعتره و متیقن ایجابی بگیم، ایجابی بگیم، هم اقتصاد جدید، هم تعلیم و تربیت، هم فرهنگو میگیره. حواسمون هست که اینا سه رتبن، اینا با هم یه تفاوتایی دارن، اما اینا رو میگیره، چون واضح داریم میبینیم که هر چقدر این قدش موضوع شناسیش وضع شناسی معاصر به ما این رو میده، یعطینا، که بابا ما اگر فرهنگو ول کردیم، هر چقدر بیام احکام اسلامی در مورد حجاب و در مورد پوشش و در مورد چی درست کنیم، احکام اسلامی در مورد معاشرت و مصاحبت افراد با هم، چه معاشرت تو محل کار، چه معاشرت در همسایگی، چه معاشرت در محیط تعلیم، اینا خورده فرهنگان دیگه، اینا رو درستم بکنیم احکام رو تا به موضوعی به نام فرهنگ نپردازیم، ناجح نیستیم. آخرش نمیتونیم این آب قراحو به خورده طرف مقابل بدیم. لذا پس من فقی باید اینو بررسی کنم. پس فقه من اینو میگیره، این قدش میشه. من دارم با زبان فقهی دارم الان حرف میزنم، همش با زبان مرسوم، یعنی با زبان مسلم، کسی روی کبرا دعوایی نداره. لذا فقه من پس سلبیشو بگو، طهارت تادیات نیست فقط.
این نگاه
بله ضرورت به قیاس، نگاه های عمیق‌تری هم داریم، قبول دارم.
مسائل یک
علم
رو که با این نگاه که پیش
نبست
ببرم،
نه قطعا نمیخوای،
اون موضوع یه سری عوارض میداره و اون عوارض یه جنس عوارضی است مختص به اون موضوع، حسیات مختلف به اصطلاح
موضوع باعث میشه
که یک
مسئله
در اون
بیرم شکل بگیره. متوجه شدم، من حرف قبل اون پس میگیرم که گفتم نه قطعا نگاه عمیق‌تری داره. بخواب یه چیز دیگه بگم، باز سوال شما یه مقدمه دیگه به بحثمون اضافه کرد، بخاطر این سوال من باید یه مقدمه دیگه بگم الان میگمش، یعنی نمیتونم جواب به سوال ده. اول باید مقدمه رو بگم جواب سوال در بیاد. بله باز اینم جزء مقدمات پیشینی مونه، یعنی اینا باید اصل موضوع بگیرم، اما الان میگم، الان این جمله رو عرض میکنم و خیلی هم دعواییه، الان عرض میکنم یه دقیقه من این جمله تمام بشه قسمت اول. بله من نیت داشتم که گفتم عالیت علم و اصولم بگم، حالا یه مقدمه دیگه اضافه شد اینو میگم بعد عالیتو میگم، یعنی عالیت و علوم انسانی رو گذاشتم آخر. خب عرض به محضر با سعادت شما داشتم چی میگفتم، میخواستم تمامش کنم اون قسمت قبل رو. ها بله، متیقن من سلبیه رو گذاشتم کنار، این که فقه من طهارت تادیات نیست، پس چیز تو نمیرم توش، چون پس چیز برمیگره به اینکه حد وسط کلامی درست تحقیق بشه، سعه و سیخ تابع اونه. اونو من اصل موضوع میگرم که چون خودش باید بحث کنیم، الان هم نمیدونم چیه چون مبهمه، اما حقیقتش همین مقدارش که مسلم حد وسط بین الجمیع هم فل جمله گفته میشه، کار ما را میندازه که حس رو بشکونیم، و ایجابی هم کار ما را میندازه که بگیم فرهنگم باید بحث بشه، همین قدش برای من کفایت میکنه. اما تو حدود و سقور دعوا داریم، یعنی ممکنه همین فرهنگه هم وقتی بریم واردش بشیم، وارد دیتیلش بشیم، یه جایی دیگه گیر کنیم برسیم، تا اونو درست نکنیم اینم درست نشه، من قبول دارم، اما فعلا ما مسلممون. چرا هم دارم اینطور حرف میزنم؟ باز آیه مجید اگه من فقه فرهنگ میخواستم بگم با اونو تبیین کنم، چون مهد فقه، اما نه الان میخوام اصول بگم، برای اصولم این کافیه، یعنی من دارم مبادی رو به حدی میگم آقای صادقی که کار خودم را بیفته، باز تأکید دارم میکنم، یعنی ناقص حرف، خودم میدونم. خب اینم تا اینجا تمام. خب یه حالا اون سوال شما را هم من رسیدگی بکنم. ببینید آقای مجیدی، من از قدیم این رو با این عنوان میگفتم، اول از فضای فعلیمون در بیم، دوباره بریم تو فقه بالمعنی الاخصمون، چی میگن مبادی مسلم رو بچینیم به اینجا برسیم که گم نشه. دیدم پس و پیشا شد تعمل که میکنم. خب حالا اون رو انشاءالله تو موقع موقعی که اصول رو میخوام توضیح بدم عرض میکنم، عالیت رو توضیح بدم عرض میکنم، عرض کنم به محضر شما. ببینید ما در عالم فقه، در عالم فقه، همین الان درس خارج فقه بحثی کم متدیک کنیم، ما دو جور فقه و دو جور درس فقه و تعلیم و تحصیل و تدریس فقه داریم، دو جور که یکیش تازه خیلی کمرنگ شده دیگه الان، که اگرم از اون سوال کنن فقه چیه اونو جواب میدیم، همون کمرنگ شده. من قدیم میگفتم بگید یه فقه فقه قرآن و اکرته، قرآن و خالص، یه مسئله این اجرایی، یه مسئله مسئله به شما میدن، میگن آقا در شک بین 3 و 4 مکلف چی کار کنه؟ سوال پرابلم، جوابش چی میشه؟ یه فقیهی باید بیاد بره غور کنه در ادله و متون فاخره قرآن و اکرته، ادله مرتبطه و مسانخه رو بیاره، بعد ادله رو پالایش کنه، صدوری جهت صدوری ثم دلالی جمع بین ادله و فتوا بده. اینه دیگه، اینو ما میگیم فقه. خب معمولا ما این کارو نمی کنیم الان، این من اگه کتاب و صلات دارن درس خارج میخونم یا میگم، و گاهی اوقات وقتی خود یه عادت ثانویمون غلط شکل میگیره، حتی وقتی میخوام برای خودم کار کنم میرم چه کار میکنم؟ یعنی درس خارج من تحقیق های خویی رضوان الله تعالی علیه، مستمسک مثلا سید مثلا مرحوم سید محسن حکیم علی الله مقامه، یا مثلا جواهره، من جواهر رو میخونم، جواهر رو میخونم یعنی چی؟ یعنی جنبندی ساب جواهر از ادله، بعد روش رو میکنم آشیه زدن، نه عقول گویی، یعنی اجتهادی که یه ملکه یه عقول گوییه رو دارم روی فرمت شیخ طوسی اعمال میکنم، رو فرمتی که جواهر داده یا مرحوم خویی داده یا دیگری داده اعمال میکنم. مثلا از قدیم به ما میگفتن که من یادم هست خودم از مرحوم بهجت یه بارم سوال کردم، اما استاد همه میشه میگفتن که فقه اصیل و عمیق وقتیه که استاد درس خارج برای تو یه کتاب فتوایی رو مطرح درس قرار بده که فقط فتوا رو از او بخونه، بعد سوالیش کنیم، ما بریم ادلهش رو پیدا کنیم، نه متن فقه استدلالی متن علم باشه، متن درس باشه. خب چرا این رو گفتم؟ این برای چی بود این توضیح من؟ که مسلمه دیگه، ما میدونیم باید این کار کنیم و نمی کنیم. لذا معمولا الان یه طلبه که از درس خارج فقه در میاد و میگه من فارغ التحصیلم شدم، نمیدونه یه مسئله اگر بهش بدن چجور باید تو ادله وارد شه. لذا در بهترین شرایط خیلی باهوش باشه، سرنخ ادله رو از تو استدلال دیگران پیدا میکنه، سرنخ پیدا میکنه، بعد میره مأخذش رو تو وسائل پیدا میکنه، بعد وارد مهندسی معکوس میکنه. این طور دیگه. خب این خب حالا این مال چیه آقای مجیدی؟ این قصه مال اینه که خب از این یه پله بالاتر برم، فقه تبدیل شد به علم. فقه دو جنبه داره، یه جنبه غیر علم مرسوم بودن داره، یعنی سؤال مکلف رو پاسخ دادن، تکلیف فعلی مکلف را معلوم کردن، بعد ما برای این که به این برسیم اومدیم سری مقدمات استخدام کردیم، فرایند تدریجی تکامل و تورم یکی از مقدمات رو تبدیل کرد به علم، ما باید علم فقه هم بخونیم. ببینید لذا قدیم یه محدث میگه برای چه علم فقه میخونی؟ تو بخوای سوال جواب بدی برو روایت بخون، برو قرآن بخون. ببینید این سواله در واقع همینه، چون مقدمات ما طولانی شد، استنباطات و کنکاش ها و چکشکاری ها و رد و اثبات ها و رفت و برگشت ها و بعدم هیوس تقلیدیه دقیقه فنی منکشف شد که دیدیم اگر ما این دقت ها رو نداشته باشیم هزار سال از روایت استفاده یا استفاده عمیق نمیتونیم بکنیم، اینا سبب شد یه علمی بیاد به نام علم فقه. خب من همین رو یکم واکاوی کنم، برید مثلا شما شلومه یادتونه دیگه، اول کتاب طهارت که وارد میشدیم میگفتیم طهارت معناش چیه؟ مصدر و اسم و مصدر تطهر بگیریم یا طهارت بگیریم، بعد تعریفش میکردیم، بعد میگفتیم این تعریف علی اغیار جامع افراد و مانع اغیار، بعد مرادمون از افراد اغیار چیه اونجا؟ مسائل، یعنی کتاب طهارت تعریفی که کردیم مسائل مطروحه در کتاب طهاره رو شامل نمیشه. آخرش هم شیطانی علی الله مقام فهمود بل امرو سهل، چون هر کارم که بکنی مطهرات نمیتونن بیان تو دیتیل فعل مکلف قرار بگیرن که بعد با این معنای از طهاره از پوشششون بدی. خاطرتون هست؟ خب من یا مثلا یه مثال دیگه من بزنم، کتاب البین. آقا ما همه اومدیم دعوا کردیم گفتیم کتاب البین تملیک و عیننه به ماله. گفتیم برای چی عینن به ماله؟ گفت به خاطر اینکه تملیک منفعت به مال میشه اجاره. ما لنا کتاب البین و کتاب الاجاره، اینا هم دیگه باید جدا بشن. واضحه دیگه آقای صادقی عزیز. خب این ادبیات تفکیکی ادبیات چیه؟ علم فقه. این تا اینجا تمام. من پرونده علم رو ببندم، حالا برم رو ادله، برم روی ادله. رو ادله که میریم زبا میکنیم، میریم ابوالصلاح اعلی الله مقامه الشریف شهید ثانی از 400 و چند اومدم تا 900 و خورده یا زبا میکنیم، میریم وسط کتاب الاجاره سر لزوم یک معامله ای که مثلا فعل حر توش بوده تمسک میکنه و احل الله البیع. تو نگاه اولی میگی بابا خب این اسمش اجاره، اسمش بیع نیست، چرا شما به احل الله البیع تمسک میکنی؟ بعد بهترین جوابی که داده میشه چیه اونجا؟ میگن بیع کتاب البیع غیر از بیع لسانه عدل است. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ با زبون خودمون بگیم، یعنی بیعی که ما استلحنا در علم فقه غیر لسان دلیله. آنچه که ما داریم تو علم فقه استلاح میکنیم، این که من میام سر تعریف میام بحث جامعیت و مانعیت و اجراء قواعد منطقی رو پیش میکشم، اینا ربطی به لسان دلیل، یعنی بالاخره مطهرات باید تکلیفش معلوم بشه، چه تو کتاب و طهاره تو بگنجد چه نگنجد، چه تعریف تو او رو پوشش بدهد چه. آقا تا یه زمانی برید کتاب، برید مثلا نهایه شیخ طوسی ببینید، برید ابو کافی ابو صلاح ببینید، برید مراسم سلار ببینید، کتاب و طهاره تو جواهر ببینید، جواهر فلفل کتاب و طهاره تو مقدمه صلات ترک، یعنی اولین کتاب چیه؟ صلات. یه جایی به بعد اولی کتاب میشه چی؟ طهارت. تا یه جایی بیع مرابحه مستقل، یه جایی میاد تحت بیع قرار میگیره، یه جایی صلح بعضی از مسائلش تو شرکت، یه جایی همه جمع میشن یه جا صلح میشه اعم العقود. ببین این شکلا رو، این انبساط انقباضها، این که این تعریف جامعه هست یا جامعه نیست، این که عنوان بیع کتاب رو چجور معنا کنی که از اجاره جدا بشود یا نشود، اینا همه ادبیات علمه که بعد یکی از قواعد علم نظام عرضاتی. حالا اگه بپذیریمش، قرضمون قرض تدوین نباشه مثل آخوند، قرضمون قرض ثبوتی هم نباشه مثل مرومای اصفهانی یا آقای مظفر، نه قرض تدوین باشه مثل آخوند یا عرضاتی باشه مثل خب. اینا همه مال چیه؟ دوباره بفرمایید. حالا علمه، علمی که شست رفته دستبندی داره، لا اعتبار الا بالمحصورات اربع، قیاس چینی میخواد، حد وسط پیدا کردن میخواد. اما ما وقتی داریم فقه به معنای کتاب و طهاره، به معنای قرآن و عترت میخونیم، یعنی اونجایی که بخوایم مسئله مکلف رو مشخص کنیم، ما ملتزم به این قواعد نیستیم. حالا نه الان دعوایی که ما الان داریم، ببینید دوباره اینطوریه که دعواها ریشه کن میشه و زیر بناش معلوم میشه. دعوای اصلی ما اینه که ما باید بیت کوین و تکلیف مکلف رو نسبت به بیت کوین معلوم کنیم. حالا بیت کوین هر جای عالم میخواد باشه، لذا پس مسئله محور داریم نگاه کنیم، یعنی داریم طهارت، یعنی داریم قرآن و عترتی به فقه نگاه میکنیم. مستحضر شدید؟ بعد اما آقای مجیدی میگه من متوجه شدم با این 10 سال 20 سالی که فقه خوندم که تا بیت کوین رو تو نظام فقه اقتصادی درست تحلیل نکنیم، حکمی هم که به دست میاریم یه حکم فنومنیکه، حکم عوارض لاحقه‌ایه که بعدن هم خراب میشه، اصل عملیی داریم حکم میدیم، تنقیح موضوع نکردیم. اینو باید اول معلوم کنیم این موضوع مال کجای فقهه، بعد بیایم هندسه اونجا رو که قبلا یک بار از ادله استیاد، چون ما نظام اقتصادی اسلام رو کنیم بخواهم خودمون بگیم، بخواهم بیرم از ادله شرعیه، بله یه جایی که از عقل استفاده میکنیم به ما انه حجت شرعیه داریم استفاده میکنیم، ببریمش تو دیتیل اون نظام قرار بدیم، بعد که اونجا قرار دادیم بیایم این حرفا رو برای چی گفتید آقای مجیدی آقا؟ برای که مسئله رو درست تحقیق کنیم. پس صعود ما راه قصد کربلا میبود، کربلامون کجا بود؟ مسئله بود، چون میخواستیم مسئله رو حل کنیم و میخواستیم مثل عبرت گرفتیم که اشتباه حل نکنیم، گفت اول نظامش رو بذار پیش بکشیم، جایگاه شناسیشو انجام بدیم، موضوع شناسیشو انجام بدیم، مصانخیابی کنیم اشباه و نظائرش رو تو فقه. این مقدماتی بود که شما در خب پس با توجه به این مسئله ما اینجا رسیدیم، گفتیم همین جای خیر آبادی بگید فقه ما اعم از طهارت تا دیاته، چون تو طهارت دیاته بیتکوین نیست. این منظور کدوم فقه که اعمه؟ قرآن و اطرت. اما آیا فقه به معنای فقه مرسوم که جواهر و تنقیح متکفلشن اونم اعمه؟ نمیدونیم، ممکنه بیتکوین زیر کتاب البیع مشکلش حل بشه، ممکنه بریم جلو بگیم نه بیتکوینه باید یه کتابی براش تأسیس بدم برای فقه مثلا اقتصاد دیجیتال، ممکنه بگیم لازمش کتاب براش درست بشه، یه باب ذیل بی باید اضافه بشه. ببینید این که علم فقه چه اتفاقی براش میفته اون یه مسئله دیگه، یه دوباره اون تابع قوانین علم مرسومه، همونی که تو اول علم و اصول تو مقدمات علم و اصول و تو رؤوس ثمانیه همه کتب میخونیم، علم و مقدمات علم، نظام عرضاتی، انبساط، انقباض علم، که حالا اونجا هم امام یه مبنای اختصاصی داره، اول مناهج مفصل میگه، بحث خاصی که اصلا خیلی هم عجیبه، اون مبنای امام، امام رو دست امام رو رو دست متدولوژیستای جدید غرب هم سوار میکنه، یعنی امام کنه حرفا اونا رو دیده و داره یه حرفا کنه، خیلی مبنای راقی داره اونجا. پس من مقدمه رو طولانی کردم حصیلت الکلام کنم، پس آقای مجیدی من الان که دارم میگم ببین رو زمین گیریم، دارم قرآن اطرتیه رو میگم، مسئله محوره رو میگم، که از اینم باید شروع کنیم، حتی اگه میخوایم سراغ فقه نظامات بریم، سراغ اصول بریم، سراغ هر چی بریم، مستحضر شدیم. اما این که حالا این موضوع این جزء محمولاتش هست یا جزء محمولاتش نیست، عرض ذاتیش هست یا عرض ذاتیش نیست، قیود مخفیه داره یا نداره، جزء علوم وابسته قرار بدیم یا جزء علم قرار بدیم، تو کدوم باب قرار بگیره یا قرار نگیره، اصلا مبنامون عرض ذاتی باشه یا قرض تدوین یا قرض لمی و ثبوتی و اینا، اونا میشه مواجهه ما وقتی که تو چارچوبه علم قرار میگیریم و ما اینا رو باید از همدیگه جدا کنیم. فکر کنم خوب شد، یعنی الان با این توضیح آقای خیر آبادی حرفی که نداری، آقای صادقی حل آقا خیلی عالی، بریم سراغ مسئله بعدی سریع تر. امر بفرمایید.
نتونستم جمع‌بندی بکنم
جایی، یه چایی میشه به من ببخشید شرمنده، پس شما خودتونم چایی بیارید برای خودتونم.
ما محتاجیم به سراغ فقه از نوع نظام فقهی علمی،
بله
محتاجیم هستیم برای اون،
قطعا هستیم
به سراغ،
قطعا هستیم
برای اینکه بتونیم اون مسئله رو حل کنیم،
قطعا هستیم. الان هم
نه
تو ذهن تو ذهن توضیح هم اشاراتی به این کردم، مجمل گفتم چون ما دیدیم وقتی بدون ساز و کار میریم تو حل مسئله، مسئله رو ساده حل میکنیم و بعدن هم منکشف میشه که این مسئله که ما حل کردیم غیر اون مسئله یه که پیش خلق الله بوده، یا وقتی میخوایم ادلهشو پیدا کنیم ساده حل میکنیم، تبرعی میریم دلیل براش پیدا میکنیم، تا تو قوانین نظاریمش، یعنی این فرمت هایی که تو این وسط داده شده، اینا فرمت هایی که برای ما این مسئله رو واضح تر میکنه، یعنی اینا فرایند شناخت ما رو کامل میکنه، تا بتونیم ادله اوثقی رو به ای پیدا کنیم و با ای مرتبط کنیم. و کم لهم من نظیر فلفل، من فرایند و بحث، اما حالا حد هر کدوم تو آموزش و تعلیم چقدر، اون باز یه مسئله دیگریه که حالا نباید این رو از این بحث الان انتظار داشته باشه. از به محضر شما، خب این مقدمه هم تمام شد، بریم سراغ مقدمه بعدی. آی خیرآبادی هم برسن مسئله عالیت علم و اصوله.
چون اینجای کرام فرمودید در واقع ما از دالان علم فقه باید مسئله روی زمین رو نظام یابی رو کنیم، جانمایی رو کنیم تا در حوزه فقه قرآن و اجرت حلش رو رقم بزنیم. این عالیت فقه، علم فقه رو رقم نمیزنیم.
بله 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 رقم میزنیم. لذا واقعا طلبه نیاز داره شرح لمعه بخونه، نیاز داره یک کتاب حداقل اینطوری بخونه، یک کتاب ریاض بخونه، اصلا که لمعه نمیخونه، آقا کشف النظام بخونه، آقا مبسوط بخونه. اینطوری نیست که طلبه بتونه مستقل از این را سبکه ها یه دفعه بگه من مبانیمو بستم مستقیم میخوام شیرجه بزنم تو قرآنو اطراف، این امکان نداره. باید نشده
که همین فقهای معاصر ما علم فقه رو بهانه قرار دادن.
بله بله قطعا دلیل یکی از دلایل اینه،
غرض فراموش
نباید بشه. یکی از دلایل اینه آقای مجید. یکی دیگه از حالا ولش کنیم چون اون خودش دلایلی داره، سعی کرد دلایل مهم الان ضعف متعلمه، استاد مجبوره این کارو کنه، هر چقدر داره این کارو میکنه که آماده کنه ببره تو قرآن و اطرت، دوباره تست میکنه میبینه مخاطب آمادگی نداره. یعنی اینا دلائلی داره، من به صحت استاد جسارت نمی کنم، فرایند اتفاق موجود رو دارم نگاه می کنم، میگم این فرایندی که ما رقم زدیم تو حوزه که متعلم توش دخیل، نظام آموزشی توش دخیل، استاد همه کتاب هم این شده الان، ما باید به این غلط نیست، باید این کامل بشه، باید این مثل نقصهاش از بین بره. پس ما واقعا نیاز داریم فقه بخوانیم، همون فقه به معنای علم. اینطور نیست که ما بدون فقه به معنای علم میتونیم به قرآن و عترت محض برسیم، اما باید برسیم. آیت الله سبحانی حفظه الله میفرمودن که استاد مصطفی برام نقل کردن که استاد مصطفی خمینی رضوان الله علیه که امام موقعی که تبعید شدن به ترکیه نامه نوشته بودن با آقا مصطفی که برا من یه وسیله بفرستید، وسائلم بفرستید، بعد از بین کتب استدلالی یکی دو تا کتابم گفته بودن برام بفرستید. بعد می فهمودن امام اینطوری کار میکرد خودش، یعنی یکی دو تا کتاب عامه بفرستید، بخاطر اینکه مخالفت عامه اونجایی که ممیزه با اونجایی که مرجعه دستم باشه، یکی دو تا استدلال بفرستید که ببینیم فقهامون تو چه فضایی سیر کردنه، یه کتاب فتوایی بذار من رو فتوا میخوام برم رو ادله، منبعم که وسائلمه. ببینید چقدر قشنگ این فرایند شکل میگیره، اینا اجزاء استنباط ما. من یه آدرسی به شما میدم، حالا چون من واقعیتش تو مقدمات نمیخواستم معطل کنم، لذا ببینید امام رضوان الله علیه در صفحه 32-33 کتاب اجتهاد و تقلیدشون که اینا رو بعدا با هم جمع کنیم یه جزوه درسمون، عبارت امام رو اگر نگاه بکنید، الفصل الاول ذکر و شؤون الفقیه، بعد پاراگراف دومش امام این جمله رو میگه، ببینید این مبدع تصدیقی وروده، یه سنده برای ما تو این مقدمه، ولما کانت دیانت الاسلام کفیلتن به جمیع احتیاجات البشر من امور سیاسی و اجتماعات المدنیه الى حیات الفردیه. بعد امام دلیل براش آورده، کما یتزح ذالک به رجوع الى احکامی فی فنون الاحتیاجات. این اگه کسی نگاه کنه به دائره روایات ما، کتاب العشره ما چقدر حامل روایته که اینا تو هیچ کدوم از قسمت های طهارت تا دیات عادی نیومد، رفته به مسائل مستحدثه نداره. امام که بدیهی کلام معصوم رو، این استدلال رو آیت الله جوادی حفظه الله خودم ازش میشنیدم تو درد از علامه نقل کردن، گفتن علامه جوادی میفرمودن که اگر فقه فقط همین فقه مرسومه یا با امین واژه مفهومش این، پس امام معصوم ببخشید ببخشید بیکار بود اومد این همه کلمات گفت. خیلی جالبه. مثلا وقتی مراجعه میکنی به اصول اربعمعه، ببین مثلا یکی از اصولش، و این اصول اربعمعه میگه نه مادر فقه، هم میگه نه همه حسی مان، مثلا توش کتاب الزهد حسین ابن سعید اهواز، زهد اصلا عنوان فقهی مرسوم. این نشون میده که پس مرسوم ما تمام ما جاء به رسول و الاطره. امام هم همین بدیهیه رو اینجا عرض میکنه، میگه و ذالکه کما یتزح ذالکه به رجوع الى احکامه فی فنون الاحتیاجات و شؤون الاجتماع و غیرها، میگه دائره وسیع رو نگاه کنی، فلا محاله یکون و لها به کی میخوره؟ لدیانت الاسلام فی کل ما اشرنا الیه تکلیف. و اسلام برای همه اینا تکلیف گفته. مراد تکلیف چیه؟ اینجا بعدا امام شرح میده. امام میگه تکلیف نه یعنی فقط حکم ایجابی و تحریمی، یعنی فقهی، حکم تکلیفی به معنای اخر. ما تکلیف وقتی تو فقه میگیم صحیح است مجزی است مجزی نیستم، یه نوع یعنی حکم وضعی هم جزء تکالیف میدونیم. همین رو امام تو استصحاب هم توضیح میده. پس مراد از تکلیف یعنی چی؟ یعنی قال به الصادق علیه الصلاه و السلام.
امام بحث از
احکام وضعیه
رو باز نگاه بنسبتی دارن.
بله 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 بله. ببینید من پس عبارت رو به عنوان یک سند برای این مقدماتی که حالا یه ذره ایور اوورش هم رفتیم، نه همه حرفایی که من الان تو این جلسات زدم، تو این جلسه قبل و این جلسه، همشو میشد تو این پاراگراف خلاصه کرد. این مبدا تصدیقیه ورود فقهمونه. ما رو خواستم اونم یک کتاب اصولی فقهی آدرس بدم. صدر اعلی الله مقامم اولش هم این رو میگه، نه فقط مرحوم صدر، عبارت من دارتون نشون ندارد تنقیه های خوبی هم هم خیلی ها. این چیز مسلماته، مثلا من به عنوان یه سند گفتم و عبور کنیم. خب بریم جلوتر. آقا موضوع بحثی بعدی که من میخواستم بهتون بگم خیلی باز مهمه، مسئله آلیت علم اصول. من قبل از اینکه وارد آلیت علم اصول بشم، یه برشی از بحث گذشته رو یادآوری میکنم، متصل بشیم به آلیت علم اصول و در ضمن موضع ما رو هم نسبت به یه سری مطالب معلوم میکنه. ببینید ما در علم اصول از اولی که علم اصول تکون پیدا کرد قرار بود اصول فقه بخونیم، یعنی اصول فرع فقه. درسته اصول مقدمه فقه، یعنی بالاتر از فقه قرار میگیره.
اگه فقه نبود
اصولی هم نبود. اما ما با نگاه فقهی قرار اصول بخونیم، این مهمه برام. ما وقتی میریم تو نظامات علمی بگیم چون اصول زائده ی عقاید کلامی مونه، که من جلسه پیش اینو توضیح دادم، یعنی اگه طرف میگیم فقه خاتمیت جمیع احتیاجات بشر، اوور میگیم منابع مقید به حصور و زندانهایی که القاء خصوصیت از این منابع فاخره و ازلی و ابدی کردن این منابع فاخره، یعنی قضیه علمیه، قضیه حقیقیه، یعنی لا یختص به زمان ولا مکان ولا فرد خاص. این کارو کی برامون انجام میده؟ اصول انجام میده. لذا قبل از اینکه وارد فقه بشیم اصول میخواد، یعنی از کلام میای قبل اینکه بریم تو فقه اصول میخواد. این ادبیات سبب میشه که ما تو نگاه علمی عرض ذاتی مخصوصا بگیم پس مبادی تصدیقی این اصول را کی تحویل ما میدهد؟ علم کلام. لذا تا تو اصول به یه جای گیر میکنیم نگاه میکنیم به بالا دستش که میشه علم کلام. این یواشاش یه عادت غلطی تو اصول شکل داد به نام اصول کلام محور. این تحلیلی که میکنم فرق داره با تحلیلی که دیگران میکنن، شاید نو باشه این توضیحی که دارم میگم براتون. اصول کلام محور شکل گرفت، لذا حجم وسیع از علم و اصول ما رو مباحثی مثل مصلحت، مثل همین القاء مفسده و تفیل، این جور این جنس مطالب پر کرد. وارد باب اجزا که میشیم میگیم امر ظاهری، امر واقعی، امر اضطراری، امر اختیاری. تو ظاهری واقعش خب میگیم ظاهری اول ببینیم تامین مصلحت میکنه یا نمی کن. تو امر بابا اجزا بحث فقهیه، میخوای فتوا بدیم مجزی هست یا مجزی؟ میگه نه، باید ببینیم تصویر پیش نیاد. یادتونه دیگه اجزا درست آیه خیر آبادی آیه صادق خاطر شریف هست دیگه. تو ظاهری واقعش است.
اضطراری اختیاری خود دیگه بحث فقهیه، فتای عمومه، بیا رو دلیل دعوا کنیم. میگه نه اجازه بده، یا وافیه به مصلحت اختیاری هست یا نیست. اگر وافیه به مصلحت اختیاری نیست، یا مصلحت اختیاری قابل تحصیل هست یا قابل تحصیل نیست. اگه قابل تحصیل، یه سری بحثای لمیه سود. من به اینا میگم نگاه کلامی. تا اینجا قبول؟ ببین آقا، لذا هم اگه دقت کنید یواش یواش که اومدیم جلو، دوباره دوز انسداد رفته بالا تو افواه. آقا اینطور که بگیم به انسداد میرسیم، انسداد که مشکل کلامی داره، چون نبی خاتم الانبیاءه، اگه انسداد باشه پیعنی قاعده لطف چی میشه؟ ببین میزنیم به این وادیا. مفهوم دارم چه از میکنم؟ این دفعه از وسط بحث فقهی ها میدوزیمش به کلام. یه جمله اینجا بگم تو پرانتز، این که میشه از هستها به باید رسید و این که اعتقادات کلامی به حوزه فقه دخالت میکند درسته و ما اخباری نیستیم و تو مقابله با اخباریم بهشون نشون میدیم که آقای ملا امین علالله مقامک شریف، اما ملا امین اگر پدر جد من و تو شیخ توسیه سید مرتضاست، ببین چقدر بحث کلامی تو فقه کردنه و اینو به تفکیکی ها هم میگیم. این درسته، این سجا خودش درسته، اما این ضابطه داره، این که ما هر جایی فیلمو یاد هندستون میکنه میچسبونیمش، عمود پرواز به کلام و اعتقادات، این سبب میشه که این اصول متورم فعلی شکل گرفته. یکی از مهمترین، یکی از مهمترین اسباب تورم علم اصول، ایتیکه علم اصول. و الان الا ما شاء الله قواعد استنباطی تو متن رسائل بهتون نشون میدم که دیگه طلبه ها نمیخوننش، تو اصول جدید نمیخوننش، بهتون نشون دارم رو متن ها، رو متن رسائل تو اقل و اکثر چقدر ریخته، تو دوره ها متباینه چقدر ریخته. جنبه های از آقا، جنبه های از بحث عقل، عقل عقل بهتون نشون میدم، ما علی اساس خبر نداریم ازش، در حالی که به نظر میاد امروز ما عقلگراتر از گذشته هستیم. بهتون نشون میدم رو زمین خدا دوز تأثیر عقل تو فقه و اصول به مراتب بیشتر از الان بوده. میدونی شاهدش چیه؟ خلفی بگید الان همه کسانی که اقدر رو عقل، یعنی به نظر میاد الان ما تو دوره اخیر عقلمون خیلی پروایه دیگه، اما همه ناخودآگاه با این سوال مواجه هم، حالا می چند تا مسئله تو فقه داریم ازش استفاده میکنیم، این سوال چقدر، نمیگم جواب نداره، خلجان میکنه. چرا قدیم این سوال اصلا به وجود نمیومد؟ چون اصلا عقل اینطوری تحلیل نمیشد، کاربری هم داشت تو فقه. یعنی من به نظرم ما این نگاه کلام محور حتی عقل هم از ارزش، از ارزش عملی، ارزش واقعی تو خارج، تو خارج فقه انداخته. خب حالا اگر نگاهمون کلامی نباشه، نگاه فقه محور به اصول کنیم چی میشه؟ نگاه فقه محور به اصول کنیم چی میشه؟ من یه مثال میزنم، میخوام به حل شایعش مثال بزنم، همین امکانات تعبد به زنون، همین جمع حکم واقعی زاری کرده براتون مثال زن، همین کفایه، با اینکه کفایه شروع رنسانس ها، بعد کفایه رنسانس جدی شد، یعنی کفایه ما رو از شیخ و قدما جدا کرد تو اصول. باز دارم میگم ببینید ارزش به خدا، من فیلسوفم، عقلگرام، انسان شناسم، اما تو اصول مرز اصول خراب شد، این توسط کفایه سنگ بنا شروع شد و بعدش پروا شد، اما خود کفایه رو برید نگاه کنید، میگه آقا با سه تا اشکال داریم تو جمع حکم واقعی ظاهر، دو تا اشکال اولش برمیگرده به کی؟ به فاعل، اجتماع اراده و کراهت، اجتماع حب و بغض، اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع حکمین متضادین، اینا رو میگه. اشکال سومش میگه تفریط مصلحت القاء فی مفسده. آقای مجیدی عزیز، کوچکترین گفتار تو برگزاری این مراسم مال اشکال اخیره،
آخون برای اشکال اخیر فقط یه جمله می نویسه، میگه رو قبرش فاتح بخونیم انا لله و انا الیه راجعون. حالا هست چیکار کنیم؟ آخه خیر وادی اگه همین جمله من یه ریاکشن تو شما به وجود میاره، مگه میشه باشه؟ معلوم شه که متکلمی. آخون میگه بابا ما الان تو اصولیم، ردای کلام تن در آورد، ردای اصول، ردای فقه تنمونه، اصول فقه میخونیم. حالا فرض کن بشه یا نشه، به ما چه مربوط؟ مسئله
ما الان
نیست. به من چه مربوط؟ من آقا آهن رو با شکر جذب نمیکنم، من دارم فقه میخونم. فقه اصلا نسبت به این مفاهیم هیچ حسی نداره. اگر تو ارتعاش برات ایجاد میشه، میبینی میری رو ویبره، این نشون میده که متکلمی و نشون میده هم دغدغه کلامیت حل نشده. خب به من چه؟ آقا سببیت شد، تو رو خدا برید ببینید. شیخ اعظم میگه عبارت علامه یشیر الی السببیه، برید امکان تعبد ببینید. من اونان یه مثالی که از جایی که خیلی دیگه کلام متبلوره دارم مثال میزنم که اگه سر این بریدن بقیه معلوم، چون دیگه همه کسانی که اصول فقه محورنم قبول میکنن که امکان تعبد به زنون کلامیه. برید اونجا ببینید شیخ اعظم عبارت رسائل ها، شیخ میگه که آقا علامه هم انگار سببیت قائل شده، مثال فقهش هم از تذکره میاره. بعد آخرش یه جمله میگه، نمیگه حرف علامه غلطه، نمیگه سببیت مشکل ثبوتی داره، نمیگه قیامتمون به پا شد، نمیگه عقائدمون به هم خورد، نمیگه اعتقادیات اسلام رفت زیر سوال، ای حرفا نمیزنه. شیخ میگه الا ان کلام العلماء بعد الفراغ عن بطلان التصویر، اجماع داریم بر بطلانش. نه فقهی هم میگه تش. ببینید اول بخوام میگم ببینید دوزش اجماع بر بطلان داریم، بریش کن چون اجماع داریم. ولی اگه اجماع نداشتیم من الان مشکلی نداشتم. بعدم وقت مصلحت سلوکی خودش توضیح میده، میگه این مصلحت سلوکی من جمع بین ادله مأخوذه فی المقامه. میگه اگه طرف اجماع بر بطلان تصویب داریم، اون طرف هم اینو داره. اونا نمیگم چون دعوامون میشه الان خیلی بحث داره. شیخ میگه حالا اگه کسی بخواد جمع بین همه اینا کنه چیکار باید بکنه؟ با حرف منه بزنه. دوباره تو جلد دو که تو براءت میاد، شیخ میگه هاذا هو المتحصل من البحث فی الجمع بین الحکم واقعی و ظاهری. میگه متحصلش این میشه، حصیلشه. میگه من میدونم این با تک کاراکترا جور در نمیاد، اما وقتی مجموع اونا معتبرن، من حجج معتبری دارم، جمع بینشون اینه. یعنی برایندشون رو که بگیرم این میشه. بله من رو وارد کرده کلام، اصلا رفتی به کلام اصطلاحه.
نه
اصلاح رو بیره بخونی
سلوک برطبق مفاد اماره خودش.
نه اینو نمی که برو عبارت بشون تو میدم
آقایون که همه اینو
من نوکر آقایون هم اصلا این بیسوادی من البته.
نه میخوام بگم که از داری چی متوجه شدی در این بیان من
استاق دفاعه
نریم در حد این خط
نمیستم این واقعا گیر داره.
چون خلاف ظاهرش
نمیتونه اراده
جدی شده گستادی داشته تعمال یعنی معنایی که مخاطب از تو فهمیده است، تو بله. نفس رو در اون معنایی
بله.
که فهمیده
بله ظهور یعنی این.
خب حالا مرحوم شیخ این تعبیری داره، میگه آقا مصلحت سلوکیه
آی مجیدی سه جلد کتاب نوشته، اول بیایم بریم مزان نشاط و رسائل در بیاریم. خب کلام ظهوره، این نویسنده اینا همش عبارت اون نویسنده است دیگه. بیا بریم مثلا نشه اول در بیاریم، بعد بریم چند صفحه است، بعد اینا رو بخونیم با هم دیگه یه دو، بعد ببینیم چی در میاد توش. نهایتا اصطلاح رهزن باش کلام معصوم کنی
دعوایشون
با حالا حالا نه نه حالا نریم رو دعوا نه 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 چی گفته نه 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 رو این
سببیتیه چی میگن در واقع؟
همش دارید خانش کفایه ای میرید. من میگم رنسانس، من میگم رنسانس بخاطر همینه. ما تو رنسانس قرار گرفتیم، نتیجهش ای شد که ما یه علمی برای معرفت شناسی داریم، نهایتا دعوا میکنیم اولا اشکال معرفت شناسی حل بشود یا نشود، ثانیا معرفت شناسی متأخر از فلسفه هست یا متقدمه بر فلسفه. بعد معیدش هم گرفتی که علامه طباطبایی تو اصول فلسفه 5 تا مقاله یا 6 تا مقاله قبلش نوشته، اینا رو مسلم گرفتی. من میگم خود این خانش مال بعد رنسانس علمه. الله تعالی تو نمیگه من معرفت شناسی دارم، نمیگه اشکالی وجود داره. حالا من اینم مثل او شد.
این فرمایشش یه چیزی است غیر اونها، یعنی اشعری ها منتظره نشه و غیر بعد خودش همون حرفه باشه. دیگران هی میگن نه ما مسئله سلوکی نمیگن،
لم اتعقل لم اتعقل میگن. و یه دور رسائل بخورم، من همین امسال تو امام کاظم دور براعت میگفتم، اولش بچه ها همینو میگفتم حاج آقا این نیست، یه حرفا چیه، حالا عجله نکنید تو براعت هم سرکلش پیدا میشه. من هر جای رسائل رو باتون بخونم، صد صفحه بخونم ازتون عوض میشه. صد صفحه چون شیخ به مناسبت خورد خورد گفته دارم، هر جای رسائل رو با هم شروع کنیم همین میشه. حالا اینا همش مال اون کلام محور است، همش مال اون کلام محور.
موقعی که
داشتیم رسالتون
کفایه نخونده
بودیم،
من
اینکه شما بگید اصول فقه خونده بودیم، ما سیر نظام و آموزشیمون غلطه. ما اول میام الموجز میخونیم که مال معاصره، بعد میریم که اصول فقه میخونیم مال بعدهای اسپانیه، بعد دوباره میریم که کفایه رسائل میخونیم. من نخواستم بپذیر، من برای همین هم گفتم اینو رو اسکاب میکنم. حرف نه هم همین رو مصبب کنیم، بریم اینو بحث کنیم.
نه اولا که چشم
نیست یکی از عللش آره حرف نیست
اونجایی که پاسخ مسئله بنده به حل این مسئله کلامی است.
بله
برای که مال اینجای دیگه است اما پاسخ مسئله بنده
بل.
اون اون
چیزی که باید بحث کنه،
نه
باید بحث کنه. خب یعنی بعد بگن اصل موضوع تو اون رشته ایه یا خودش اونو بلده.
اونم ببینم اصلا اون حرفی
اون غلطه. فرماشتون گفتم ولی اجازه بدید من جمله رو کامل کنم. یکی از اشکالات ما اینه تداخل علوم ایجاد می‌کنیم. اصولی باید بیاد ردای اصول تنش در بیاره، مثلا ردای کلام بکنه، ردای فلسفه بکنه تنش. بعد بگه حالا من به عنوان فیلسوف میگم حرف او فیلسوف غلطه، حقیقه. اما دیگه فلسفه بگه. ما وقتی وسط علم میخوایم تکلیف علم دیگر معلوم کنیم بدون الزاماً مسلح بودن به مبادی او علم میریم جلو. من اگه تو علم مجتهد نیستم باید مقلد باشم. آقا کی گفته که اگه من تو اصول و فقه مجتهدم الزاماً تو فلسفه مجتهدم؟ من تو فلسفه باید مقلد ملا صدرا باشم.
یه بحثی حالا یه چیز به آشنگیزم میگفت با دیگر من مختلف که مثلا میگن اگر قدیل این چون
به حق درسته؟ اما تو ادبیات که باید کسب مبنا کنم یعنی باید برم ادیب بشم و کسب مبنا کنم، نه اصولی باشم که تک مسئله ادبیات. ادبیات پارادایم داره، من باید وارد او پارادایم بشم، اول بگم آقا سلام علیکم طبتم فتخرو و خالدی، بعد شروع کنم بخونم برم جلو. نمیشه که من اینجا بایستم بدون اینکه دو کلمه ادبیات خونده باشم. این بلاییه که رنسانس تو علم ایجاد می‌کنه، شک گرایی درست می‌کنه. ما خودمون داریم دامن می‌زنیم. قطعا منظورهای شب زنده داره این نیست، اما متعلمین درجه دو و سه علم الان دارن این کار رو میکنن. میبینی ببین نمونه من مثال بزنم باست تو اصول که میگم متبره اومدیم وسط بحث مشتق. بحث مشتق بحث چی بوده؟ بحث هیئت اسم فاعل بوده، بحث هیئت اسم مفعول بوده. سر چی؟ سر مسخن و سر زوج و رق و حر و جوامدی که مناط دارن روی اینا میخواستیم دعوا کنیم. خیلی بحث پرثمریه تو فقه، اصلا مشتق بحث بی ثمریه نیست. درست شد؟ این الا ماشاء الله ما میخوایم سر عناوین بحث کنیم. بابا عناوین معکوس در ادله عمدتا مصداق بحث مشتقه، حتی عنوان حائز، حتی عنوان حائز. حالا من براتون طرحش میکنم ببینید چجور مسئله فقهی مبتنی بر عنوان مشتق میشه، نه فقط مرزع و مرزع که آخون گفت از فقه نقل کرد. اما ما اومدیم مبادی درست کردیم، مقدماتی درست کردیم، بعدا بحث بردیم تو هیئت و ماده، بعدا بحث بردیم سر موضوع له اوضاع نوعیه هیئات. حالا اینا لقبیش. بعدم این بحثا رو کشوندیم به اینکه خب منطقین گفتن هم یا اولاست یا شایعه ثنائیه، این نمیتونه اولا باشه نمیتونه شایع باشه، دعواهایی که کردیم آخرش اومدیم خاتمه در صفات واجب. یادتونه دیگه، درسته؟ بعدم آخرش من حیث لا یشعر به مبنای قائل شدیم که مستلزم انکار توحید صفاتیه. یعنی اشکال عقیدتی پیش اومد. چرا چون اصلا حمل صفات واجب نه حمل شایع نه حمل اولی، اصلا با حملای متعارف حل نمیشه. اینا هم آخوند صدرا میگه، هم شیخ الرئیس میگه. محی الدین میخواست با حملای متعارف حرف بزنه، چون ضعیف بود از جهت فلسفی، حرفای زد که سبب شرک و کفر و زندقه شد، یعنی ظاهر حرفاش. نمیتونست حمل حقیقت را حقیقت توضیح بده، نمیتونست بسیط حقیقت توضیح بده. خب مگه ما مجبوریم بیایم اینجا در مورد صفات واجب صحبت کنیم؟ مگه ما مجبوریم بیایم در مورد انواع حمل صحبت کنیم؟ چه ربطی داره به کار ما؟ الان صفات واجب میخواد اثبات حکم کنه یا میخواد نفی حکم شرعی کنه برامون؟ با دعوا مثل زوج و رق و عبد و حر برای چی کارا رو کردی؟ خیر الکلام ما قل بدن نمیدونم. باشه حالا میدونی اشکال نداره، میخوای واردش بشی؟ اشکال نداره واردش بشو، برید برید حمل حقیقت حقیقت یادت بدم، برید اسوات وجود یادت بدم. یا علی، یا علی گفتی ما عشق آغاز شد. ببینید اینا بلند شدیم اومدیم مثلا طلب و اراده دوباره همین اتفاق برامون افتاده، درسته یاره؟ خب برای چی واردش بشیم؟ وارد ببین اینجا از رنسانس هست. شیخ بحث تجری چجور تر کرد؟ هر جور آخون گفت این روش غلطه، روش بحث تجری عوض کرد، بعد آخون همه تجری از اصول حذف کردن، چون تجری به سبکی که آخون گفت شد یه بحث کلامی، یه بحث عقیدتی. ملاک ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، بعد ملاک ثواب الاعمال و عقاب الاعمال دست ما نیست بابا، اقدیم فقه جز مسلمات بدیهی فقه که آنچه که فقهه. آقای صادقی، اسیان فقهی ملاک استحقاق عقابه نه ملاک فعلیت، یعنی کل آنچه که به عیدی ناست در فقه. آخرش من به تعبیر حضرت آقا من میتونم به این زنه بگم کارت غلط موته انداختی بیرون، اما نمیتونم بهش بگم رفتی تو جهنم. خب خروجی فقه سیاسی ازش بگیرم. چرا؟ چون قواعد کلامی هم بهمون میگه، میگه قیامت برایند کل افعال فرده، خدای عالم محاسبه میکنه کل افعال. ممکنه این زن مو انداختنش بیرونش بد باشه، صد تا چی دیگه درست داشته باشه، برایند چه ببرتش بهش. ممکنه من نگاه حرام نکنم اما ده تا مشکل دیگه داشته باشم، برایندش ببرتم. تازه اینا تازه با ادبیات کلامی مشهوره، نه با ادبیات انسان شناسی قرآنی که اصلا ملاک ثواب و عقاب چیزه دیگه ای و قصه حساب و کتاب و اینا جور دیگه ای میشه که علامه تو المیزان هم بحث کردن. حالا ما پس از قدیم فقه به ما میگفتن آنچه که تو فقه به شما میگیم آقا این مکلف رسال دارم که عمل نکن ملاک استحقاق عقابه نه ملاک فعلیت. لذا میگفتیم الفعلیت و اعم، خاطرتون هست دیگه تو رسائل هم همینه میگفتیم الفعلیت و اعم من التعذیب طوری میومدیم. خب الاستحقاق عام من التعذیب اینطوری میگفتیم. حالا چرا من اینو گفتم؟ ما الان میاییم یه دفعه وسط بحث تجری دعوای مفصلی با شکوندن کل این حریما میکنیم، آخرش هم میره سر این که آخرش این مکلف شقیه یا سعیده یا به کجا میرسه. بقیه هم میان خوی بس کلامیه، چرا به ربط اصول داره؟ بعد الا ماشاءالله در خود اصول و فقه مباحثی اثبات بطلان یا صحت مبتنی بر نظریه قبح تجری و حرمت تجریه تو خود کفایه هم هست. خب مرد خدا، خب یه تجریه یه طوری بود که مبدع اینا بشه، چرا بردیش اونجا؟ شیخ اونطوری بحث کرد، اونطوری که فقهیه. شیخ ما ظاهر ادله رو نگاه میکنی، برید ببینید آخرش روایاتو که اوورد دعواش با محقق سبزواری صاحب کفایت الرحبا. اصول کلام محور غیر اصول فقه محوره، اصول با نگاه فرع فقه غیر اصول با نگاه فرع کلامه. اصول با نگاه فرع فقه یه چیزایی برامون حساسیت برانگیز میشه که اصول با نگاه فرع کلام یه چیزای دیگه ای برامون مورد حساسیت قرار میگیره. یعنی آخرش ببینید یه جمله من بگم، فقه محور آخر آخرش چی میشه؟ این این عبارت شیخ تو رساله، شیخ میگه آخرش تو طریقیتی. ببین جمله نهات کن، شیخ میگه آخرش تو طریقیتی باشی،
یا سببیتی باشه یا تصویبی باشه، هر چی میخوای باشه، اصلا انفتاحی باشه، انسدادی باشه، انسداد دلالی باشه، انسداد سندی باشه. اصلا بریم شب روزه است الانم آقای این مداح عزیز آقای نریمان پناهی هم بیاریم اینجا لطمه بزنیم، به خاطر اینکه همه چی ازمون رفت، انسداد شدیم، دلالی و سندی و آخرش شیخ میگه آقا آخرش اینا میخوان با چی کار کنن تو فرق؟ با چی آقای مجیدی؟ با روایات کتب عربه. یعنی اونی هم که میگه من انسدادی هم باید تحری کنم، آخرش کجا تحری میکنه؟ تو کتب عربه میگرده. نهایتاً چون خیلی آدم ونین و حساسی شده و تحریشو میخواد حد اکثری انجام بده، تبویب وسائلم اعتنا نمی کنه، کل فقه میگرده. خب باش، خب نمیره که از کره مریخ بیاره یه چیزی، نمیگه چون من باید تحری کنم به واقع برسم، برم ارمالی و کفبینی و جنگیری به واقع برسم، خب آخرش عدل داره نگاه میکنه. حالا اونی هم که انفتاحی همی کاره میکنه، تمامش. چرا؟ خب فقه جدید که محاله، مثلا الان یه تیکه رو اینطوری گفتم، لذا شیخ میگه لذا چی داریم میگیم؟ سر چیه میخواییم بتراشیم الان؟ ببین الان این جمله که من گفتم دعوای جمع واقعی ظاهری رو تیر میزنه تو مغزش، درست شد؟ شیخ میگه لذا ببینیم ما کلام محور نریم حساس بشیم، بعدم هی کلام محوره. حالا میدونید میخوام یه تیکه سیاسی بگم آخرش، کلام محوره رو هی اصرار میکنیم روش، بعدم فعلا اصلا رسانه هست، یه زمانی حوزه درش بسته بود، اصلا هم اینقدر غیر خوشمزه بود، هر کسی سر نمیکشید توش ببینه چه خبره. اما الان عصر رسانه هست، همه هم ضبط میشه، همه هم پخش میشه، شبکه های مجازی و حقیقی و فوق حقیقی و ماورا متافیزیکی، بعد هم نگاه میکنیم حرفا میفته دست و بعد بعدش هم عبدالکریم سروش او بعد میخونه همون بود که من گفتم، فقط من اخه بودم، من تو دانش ارزش که اینو براتون گفتم، شما دور خورید دور خورید آخرش به حرف من رسیدید. نه من چون گفتم اینا رو تقطیع نکنن، اینجور مطالب میمونه تو صوت میره، هر کی گوش داد گوش داد دیگه، معمولا کسی حوصله نمی کنه صد تا جلسه گوش بده. مستحضر شدید دارم چه ارزم؟ یعنی میخوام میگم ما حواسمون آثار سیئه داره میاد، یعنی علاوه بر آثار علمی غلط داره آثار علمی غلط هم در میاد. آقا من تو فقه، آقا این تحلیلی که شما از ظهور دارید خود همه هرمونوتیکه، ضمانت تطابق هم نداره. بعد این جمله، این جمله رو اگه به من بگن، من یه فقیه باشم اصلا تکون نمیخورم، اما اگه یه ذره شاخکای کلامی تیز باشم میگم وا، اگر ریاکشن نشون داره داری کلام میخونی، اصول نمیخونی. چون یکی از بلاهای خانمانسوز علم و اصول اینه که ما بحثای کلام جدید و فلسفه تحلیلی زبان و فلسفه و بحثای زبان دین رو اووردیم تو علم و اصول و فکر میکنیم داریم اصول رو نو میکنیم. این اصول رو نو نمیکنه، اصولی که زبان استنباطه 4 سال 5 سال تمام، اونی که قدیم قرار بوده مقدمه استنباط باشه، اینا درسته تو جای خودش درسته. آقا ما واقعا نیاز داریم به تعبیر حضرت آقا، ببین آقا چقدر دقیق صحبت میکنن، فرمایش حضرت آقا رو عرض میکنن، آقا از قدیم رو اصول مانور نمیدادن، آقا میگفتن ما یه فقه میخوایم، میفهمیدن من خیلی با اصول موافق نیستم اینقدر متورم بشه، ما یه فقه میخوایم اما کلام و فلسفه هم میخوایم، ای تاکید میکنن این رو، این درسته، این درسته. اصول خودش یه چیز متواتیه، زبانشناسی کلام شارع تو فقه. تو اگر گیر داری تو اینا، یعنی تو عقایدت گیر داری، یعنی میگه آقا هرمنوتیکه یعنی کلام امام صادق اصلا نرسیده، یعنی دین دستم نرسیده، خب برو دعوای دین شناسی کن. من اینجا فرق وقتیه که همه ای دعواها تموم شده، من فقط اینجا میخوام چی به شما بدم؟ میخوام الگوریتم کلام امام صادق رو بهتون بدم علیه السلام. یه الگوریتمی داره، یه زبونی داره، یه سبکی داره، خدا رحمت کند امام اینطوری اصول میگفت. امام میگفت آقا تو عباراتش هست و من خاطراتی که از آیه مظاهری شنیدم، از آیه سبحانی مکرر، از آیه فاضل رضوان الله علیه همین بود. امام میگه آقا زبان شارع رو میخوایم بفهمیم. میگیم چرا زبان شارع؟ میگه شارع رب پیش شارع. ما مثال همیشه میگه تو صوتش هم هست، حتی تو صوتهای خلل امام که از نجف بعدن پیدا شدم این هست، من 72 چند جلسه از گوششون دادم هم. امام میگه که آقا رب پیش شارع، رب پیش حضرت که آقا این لباسم خونی شده. حضرت بهش گفت شستیش یا نشستیش؟ که آقا شستمش. که خوب شستیش؟ که آقا خوب شستمش. که اما رنگش مونده. حضرت گفت که اعتنانه، که این رنگش خودش نیست، اون نماز تو بخون. بعد امام میگه خب آقا هر از که بدون جوهر محاله. یک بقا هر از بدون جوهر محاله. خب تا این خونه. امام میگفت که پس اینجا میزنیم شاره یه بیدنی داره، یه سبکی داره، با نوکره یه سبکی بخواد اینو یاد بگیریم. اصلا هم دعوامون الان سر این نیست که بگیم نه اون موقع چون ابزارهای علمی نبود مولکولهای خون دیده نمیشد، امروز مولکولها دیده میشه پس خونه. که بریم تو دعوای رؤیت مسلح غیر مسلح بود، ما میگه نه بابا شاره گفت خون نیست. خب بابا یه خدا را عدبی بیرم در بده. امام تو بحث رؤیت غیر مسلم همین اعتقاد داره. امام میگه قصه رؤیت تو فقه رؤیت بدون زوم اینه. چقدر قشنگ. امام میگه اعتراض فقه اینو میده. میگه اگه کسی هم گفتم اعتراض، امام میگه اعتراض جز علائم حقیقت و مجاز نیست. اینا اعتراض رو بردن اونجا کشتنش. اعتراض داره کشف مراد شارعه، برای کشف یعنی تو دلالت تصدیقی آی مجیدی. امام که اعتراض مال موتر تصور علامات الحقیقه نیست. اونجا هی میزنیم تو سرش. راست میگی. خب آقا یه مطلب صحیح بذار اینجا. کریستیانو رونالدو رو ببریم تو زمین انبار. همه فوشش میده. دیگه یه فالوور هم نداره. بابا این فوتبالیست مال این زمین نیست. اعتراض مال محیط مراد جدی. مال استزاره. بعد امام میگه اگه اعتراض یاد گرفتیم، یه جمله پایانی میگم ولو حاشیه بس. امام میگه اگر اعتراض درست یاد گرفتیم ما اصلا بی نیاز ممکنه بشیم از قول لغوی، چون خود شارع مراد خودشو با استفاده از سایر ادله گفته. کم پیش میاد، خیلی کم. امام میگه لذا ما قائل به انسداد معنای لغوی هم بشیم، هیچ ضرری به فقه. چقدر قشنگ. امام میگه چون آقا همه ما مثال میدهیم فتیممون سعیده. امام میگه مبانی حجج من به من حجج معتبره معصوره یا غیر معصوره معتبره. غیر معصوره معتبره داریم؟ بله. امام میگه شهرت، شهرت فتوایی قدما، شهرت فتوایی قدمایی تا قبل قرن پنج. امام میگه اونا هم جزو حجج معصوره، مثل حجج معصوره هستن عمل کن. امام میگه مجموعی کلماتی که بذاریم رو هم 20 ساعت در مورد معنای سعید مطلب داریم دیگه، اصلا شک نداریم که بخوایم بریم سراغ قوله. فرضم که ما تبادر نمیتونیم بکنیم، یا تبادر مال الان باشه ما رو به هزار سال پیش نرسونیم، نیاز نداریم. ما با اعتراض فقهی کار میکنیم، اصلا ماجرا عوض میشه. امام میگه مثال دیگه براتون بذارم اذیتتون کنم یه ذره. آقا امام میگه میگیم حیض. ببین امام میگه ببین با سبک فقهی که وارد بشیم فقه محور، امام میگه ببینیم ادله رو نگاه میکنیم. تو رو خدا دقت کنی چه قشنگ میشه. دارم مثالای اصول فقه محور رو میزنم ها، یادتون نره، یعنی میخوام بگم اصول رو باید چی جوری بخونیم. امام میگه میریم فقه رو نگاه میکنیم، میبینیم شارع مقدس علیه الصلاه و السلام فرمود که روایت در واقعی ها صحیحه حلبیه فکر کنم، حضرت صادق علیه الصلاه و السلام فکر کنم حلبیه، میگه زنه میگه که رسیدم که در خونه حضرت دیدم زنه داره خونه حضرت میاد بیرون، به خودش میگه والله اگر زن بود بهتر از این توصیف نمیکرد. این جمله تو روایت اومده. بعد حلبی خب اینجور روایات داریم، اینجور روایات کنه نشون میده که امام ارجع النسوان الا ما هو مشهور عندهن. نه بعد نتیجهش چی میشه آقای خیرآبادی عزیز من؟ پس حید همون چیه که شما میدونید، درست شد؟ او طرف روایت هایی داریم که امام معصوم گفته این لیسه به حیزه. بابا والله بالله تلا دلم درد گرفت، والله بالله تلا، یه همون طوری که همیشه حیز خارج میشه خارج شده.
مثل کجا؟ مثل اینکه زنی بعد از سن یأس حیض ببینه. خب این زنه خب 20 سال حیض دیده، 40 سال حیض دیده، دیگه این خودش قطعی میدونه حیضه. یا قبل از سن من تحیز، قبل از 9 سال مثلا دخترش حیض دیده، خب این زن خودش میدونه، خب این حیض معلومه، اصلا رنگ دختره عوض شد، لبش سفید شد، مثل چوب خشک افتاد، اولین بار درد شدیدی که همه فهمیدن حیضه. شعره میگه، امام میگه اینا باید چجور جمع کنی؟ بالاخره اشاره او حدد و اعتبر عملا او طرف شعره ارجاع. بعد میدونی ثمره ای دعوا کجا در میاد؟ تو صفات تمیز. صفات تمیز امارات تعبدیت لاثبات الحیزیه یا نه؟ صفات تمیز هم شعره کنه به عنوان یک توصیفگر ما عندهن رو داره توصیف کنه، که تازه خودش از دلائل امامته که چیزی رو که مردا ندیدن داره چقدر قشنگ دقت فرمودید؟ ببین کجا درده. امام میگه خب همینجا یه نکته بگم امام میگه باز اگر شعر حتی ارجاع بده ما به ما عندهن نه، باز ما عندهن نه غیر از لابراتوار پزشکی ها ای باید معلوم بشه که اول اثبات بشود که ما عندهن نه همون امر تکوینیه، که بعد بگیم اون روز چون ابزار کم بود کذا، امروز ابزار زیاده کذا. مثال دیگه چیه؟ عده، که اگر عده لاحتراز عن اختلاط المياه یا مثلا جنبه بهداشتی یا چی باشه، امروز میگم آقا بیا برو آزمایشگاه اصلا برات پیکسل پیکسل سلولات هم میشماریم. حالا بحث حکمی دارید میگید، من میخوام بگم بحث خودمون فعلا، آقا شارع مواجهش با عناوین چه جوری بوده که بعد یکی از شؤونات عناوین اینه که مناطات احکام هست، چون موضوع حکم هست، موضوع علت حکم هست،
دریچه شارعیت مشرعیت میدیده یا نه واقعیات رو به ما
هی
واقعیت،
یا عبارت اینطوری بگید شارع که از دریچه شارعیت میدیده، شارعیت شارع چه چیزیه؟ شارعیتش تنطبق علا اون حیث تکوینی یا تنطبق علا حیث عرفی ما تعتاده الناس، یا شارعیتش انطبق علا تعبد من. حالا همین مقوله بریم مثالای دیگه هم بخونیم. من دمه گفتم، حیزم گفتم، مثالا دیگه هم داریم تو متحدیه.
این بحث کلامی میشه
جانم؟ نه
این دیدن
شاره نه این بحث اصولی هر کلمه دیدن بود، من میخوام ببینم شاره تو پس چجور دیده، چی کار داره میکنه نه بابا تو رو خدا داری آقای مجیدی فرمونه دفتی تو عرض ذاتی و نظامات علمی اینا بیا بیرون یه دقیقه. خیلی شما رو من باید اول کچلوار تحتن در بیارم، یه بیلی هم بدم دست دیگه هم خاکی خولی بشیم مثل مارو زمین. نه 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 نمیخوام تحلیل کنم. نه 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 اون که شما میگین نمیخوام تحلیل
کنم. اشاره چگونه میبیند؟ ها؟ نه
کلمه کلامو من کار ندارم. این یعنی چی؟
کلامه اینجا همه‌ش رو اصل موضوعی بپذیریم. ولی میدونم
میگه نه.
ارزم به امام.
خب نمیدونیم چیه.
نه اصلا نمیدونیم چیه، مخواب اینو بگیم آقا جا تو کلام بگیم نمیدونیم چیه.
آقای برای همین به این معنا ادامه است. آفرین، من دعوا ندارم باز، به این معنا ادامه است. اونی که اصول متکفلشه، من الان دعوا دارم اسمشو چی بذاریم چه علمی، اونی که من اصول متکفلشم اینه. من وقتی میگم من قطعا میگم فقه مسئله است و اصول جواب به مسئله نیست، من تو اصول دنبال اینم، الگوریتم های حاکم به زبان شارع رو
همین
میگه،
این یکی از
معانیش اونجاست. هرچی من اینجا میخوام اینو درست کنم، همین قدش. آقا بیشترش چرا شارع این کار کرد به من چی؟ شارع مازا رعا نمیدونم مازا شهده، اصلا بریم عرفان بگیم نمیدونم. آقا اینا در یک شب واحد به قلبش عنایت شد نمیدونم. ایناره اصلا به تعبیر امام خود انسان کامل معلم جبرئیل و جبرئیل میاره پایین، فوق جبرئیل نه تحت جبرئیل، به من چه؟ من خیلی حرفا خوبیه، من والله ایناره نمیدونم، من میخوام ببینم شارع ده محیط چی دید. بابا از عرف بیارو زمین بعدا میخوام ببینم بیع و اجاره و مساقات و معادلات و معاملات و عفو بالعقود چی جور دید؟ چرا گو عفو بالعقود؟ که بعدم شما الان میای برای بیع السرقفلیه از عفو بالعقود استفاده میکنی، بیع السرقفلیه چون مستحدثه ممزات نیست تو زمان شاره. عفو بالعقود چرا داری طبیعت العقد ازش میگیری تا مصادیقی هم که اون روز معدوم بودن شامل؟ خودش بحث داره. آیا شاره مراد جدی از عفو بالعقود طبیعت العقد به این معنا بوده که حتی بیع السرقفلیه به عنوان مصداق مستحدثه امروزی رو هم دربر بگیره، یا عفو بالعقود عامه بر عقود منجزه فی زمانهی؟ اینا میشه بحثای ما. ما باید زبونش بفهمیم، یعنی بیم به قول آقای مطهر رضوان الله علیه، مجتهد با علم اصول ذهن خودش رو در فرکانس کلام شارع قرار میدهد، بعد دیگه نه در فرکانس دل شارع، چون ما که از دل او خبر نداریم. اون رو بعد آیم در اینجا دیگه میزنتش به گریه، میگه او کار ما نیست، او کار ابو بصیره، کار ابن ابی عمیره، کار اولیاء الهیه که به دل امام مربوط بشن و از اسرار امام بفهمن. ما میخواییم زبونشو بفهمیم. میگه علم و اصولی کار رو میکنه. میذاریم جلسه بعد انشاءالله ادامه. من اصوله رو گفتم، عالیته رو نگفتم، یعنی دوباره موندیم. من سعی میکنم انشاءالله فردای درسی، یکی عالیه، یکی مسئله علوم انسانی تو مسئله باید و هستش، این دوتا رو با هم جمع بندی کنیم که انشاءالله. من واقعیتش جزوه ای رو که دستم دارم نگاه کردم، دیدم خیلی من وجه با شرایط کلاس ما. هم الان داریم تو مقدماتی وارد میشیم که اون مقدمات من اونجا نیاوردم، اونجا اصول رفتم، هم این دفعه اصولم که میخوایم بریم با توجه به این شناختی که الان تو یکی دو جلسه برام به وجود اومده، یه سری مقدمات مطویه داره، یعنی او کارگشا نیست. لذا به نظرم آمد که من برای این جلسه، حالا یا قبل جلسه یا تو جلسه بتون عبارتش رو میدم، اگه کامپیوتر باشه میشه در آورد، یا مثلا یه گروهی درست کنیم من آدرسشو بذارم اونجا، یا مثلا پی دی افش رو، یا مثلا میشه دیگه در آورد. من عباراتی رو مثلا الان بود که از عبارت امام گفتم، مثلا این عبارت ها رو به شما میدم که یه جزوه به معنای عباراتی که بیس بحثه در خدمت شما قرار بگیره، که نه اون بشه که نهاییه، نه این بشه که بی جزوه. این به عنوان متن اولیه از عبارات داشته باشیم که کارمون جلو بره انشاءالله. ببینید من فرضم اینه، فرض خودم اینه که آنچه که ما در اصول فقه های معاصر نیاز داریم، در اصول فقه های معاصر نیاز داریم، یه مواد خام داره، یعنی اینا سنگ و چوب و نمیدونم سیمان و گچشن. اون مواد خامش 170ش تو اصول فعلیمون موجوده، تو اصول فعلیمون، یعنی همینی که تو روزه میخوندی، حالا نگم تو اصول، تو کتب فعلیمون موجوده، یکی کش تو فلسفه هست، یکی کش تو موجوده تو مواد، یعنی مواد خام جدید لازم نیست بریم تولید کنیم، یه عنصر جدید نمیخواد، اما تغییر جایگاه نیاز داره و از تغییراتی که با همین اجزا تولید میکنیم ممکنه یه موجود دیگری متولد بشه، نسبتاً دیگری متولد بشه. لذا با این توضیح، اگر کسی مواد خام اصولی فقهی فلسفی متعارفی که تو حوزه خونده رو دستش باشه، ببینید من مثالایی که همش میزدم همش میشد همین چیزایی که قبلا خوندیم، اونا رو استحضار برش داشته باشی، همین باشه کفایت میکنه، بقیهش کار منه که من بچینم.
بریم جلو، وصل کنم بریم جلو. این آدرس هایی هم که میدم خودش میتونه کمک کار باشه. من سعی میکنم قبل از جلسه بعد مثلا این حالا یکم تو مقدماتیم کار کش پیدا کرده، سرفصل ها رو که وارد بشیم من راحت میدونم جلسه آنده این سرفصل رو میخواییم وارد چیم، عبارت شو به شما بدم، شما یه عبارت رو نهایتا به سرچ بذارید بخش زیادی از مطلب انشاءالله حل خواهد شد. اما مبدع تصدیقی ما میشن اون چیزی که از گذشته آوردی انشاءالله.